خب بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا جلسه آخره دیگه، درسته؟ من یه بحثایی در مورد جلسه قبل در مورد کلیت در این بحث انسان شناسی، همون حال و گذشته و آینده و نسبتش با اصول دین گفتم. اون مقدار که حالا یاد داشتم هستش، بحث در دنیا رو از اون زاویه اصول دین و بحث امامت اون مقدار که میدونم خیلی بازش نکردن. منتها این بحث فطرت هم مونده، برای همین این جلسه اولش من سعی کنم خیلی سریع این مسئله فطرت رو بگم که به من اصلی ترینه، چون اون کلاس آقایون که من داشتم تمام شد که مقاله فطرت نرسیدیم. اگه خواستید اون فایل اونا رو گوش بدید، اگرم نه که سعی میکنم انشاءالله این همین امروز هم فطرت رو بگم، همون نکته اصلیه که تو بحث امامت اینا هست اونجا رو بگم. منتها چون نکتهش بحث زیاد میبره، اگه احیانا نرسیدیم میتونید اونجا گوش بدید اگه دلتون خواست. اگه از اونجا امامت رو بله
امامت
شما بله فطرت و سال قبل تدریس کردن، دو جلسه طول کشیده. حالا الان اون نکات اصلیشو میگم به خاطری که بعد اونجا نرسیدیم، بعد به خودم گفتم خود این فطرت انسان شناسی همین دعوا سر این کلمه فطرته. فکر کنم قبلا به شما گفتم که این مقاله رو من تقریبا رساله دکترام بود گفتم خدمتتون و توصیه هم کردم به این رساله نوشتن چیکار بکنید. بله گفتم کلاس شما بله. خب ببینید این کلمه فطرت که حالا من خودم ادعا ندارم، اینجور معدود مقالات همه که من ادعا دارم روش، یعنی میگم یه حرفی زدم که به نظرم جای بحث کردن داره. سال 98 هم فکر کنم چاپ شده، هنوز نظرم برنگشته، ما این نظراتمون سریع عوض میشه برنگشته. عنوان مقاله اینه که فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. در واقع حالا خیلی از نکات جزئی شد توی این بحثا رو توی در این کلاس گفتم، اما حالا خب توی نزاها پیادهش کنم. اول نکته ای که خود کلمه فطرته، من کلمه فطرت رو اینجا تو معنای دقیقش به کار بردم. الان هر کسی هر بحثی بخواد بکنه بحث کم میاره میگه فطریه. فطرت دو تا نکته داره، یکی وقتی تعریف کلمه فطرت تمام این نکات که دارم میگم توی مقاله هست، شما هم میگم نرسید تا نکته اضافی بود تذکر میدم ولی همشون توی مقاله هست. یکی ماده فطر است، فطر معنی شکافتن و از نو ایجاد کردن و این تعابیر داره که یعنی شکافتن به معنی حالا قول جوادی شکافتن هم شکافتنه هم این سری بیرون زدن توی گل مثلا قنچه میگن میشکافد، هم میشکافد هم یه چیزی میادش بیرون که قبلا نبوده. منتها این که در مورد انسان مطرح میشه به خاطر وزنش نیست، چیزی مادهش نیست، وگرنه فاطر و صحابات رو در مورد آسمان و زمین هم هست، بلکه مسئله وزنشه. وزنش فعل است، فعل را اگر به طلب یادون باشه چیزه دلالت بر نوع خاص داشت، گفتن جلست و جلست عبد، جلست یعنی نوع خاصی از جلستن، فطرت یعنی نوع خاصی از آفرینش بدی، یعنی خود کل آفرینش خدا که بدیه، توی آفرینش بدی یه نوع خیلی خاص. در واقع تو کلمه فطرت و خاص بودنش فطرت الله التی آیه امینه دید فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرتی که خدا فطره اون آفرینش بدیش با این نوع خاصی که خدا باید ایجادش کرد. این نوع خاص چیه؟ من خلاصه که تقریبا دو جلسه قبل هم محورش رو گفتن این است که میخواد بگه انسان واقعا این دعوای سنگین ما با ارسطو و با کل جریان قبل که اینا میومدن اگه یادتون باشه ترمونده سنتی نمیدونم مثلا محیط زنده، محیط غیر زنده، زنده میشد گیاه و حیوان، حیوان میشد اقسام میشد، حالا تو در واقع جدید تو در واقع ارسطویی میگفتن که جسم نامی متحرک بالاراده و آخرش شد انسان، یعنی در واقع جنسش میشد حیوان، فصلش میشد انسان، همون گونه که جنس الاغ میشه حیوان فصلش میشه ناهق، یعنی جنس اصل میشه حیوان فصلش میشه ساحل. که من تلقی این است که نه آیه و در واقع این آیات بخواد بگه خب نه اساسا این یه جور خاصی است، یه امر دیگری است. تعبیری که قدمای ما هم دارن تو اصل از احادیث گرفتن این است که آمیخته از فرشته و حیوان، خود آمیخته از فرشته و حیوان یعنی نه فرشته است نه حیوان، یعنی شما نه تو ردبندی فرشته هم تو رو قرار شدی نه تو ردبندی حیوانات تو رو قرار. که من گفتم این تلقی سنتی این است که اگر این حیوانه این انسانه، این انسان خوبی هاش رو اضافه بر حیوان داره، نه بدی هاش رو، بدی هاش به حیوانیت برمیگرده. اگه عقل بر شهوت حاکم بشه میشه انسان، اگه شهوت بر عقل حاکم بشه، شهوت و قضا حاکم میشه، میشه حیوان. ولی تلقی دینی که حالا این توی فطرت هم میخواییم بحثی رو در پیش ببریم، این است که این است که نه این شکل را این صورتی بکشیم، یعنی همون گونه که توی ابعاد مثبت انسان به مراتب از حیوان بالاتره، تو ابعاد منفی هم به مراتب از حیوان پایین‌تره. یعنی حیوان ابعاد، انسان ابعادی داره تو بدی که این به خاطر غلبه حیوانیتش نیست. البته تو ادبیات عرفا و برخی فلاسفه تعبیر چیز هم دارن، میگن که خصلت‌های بهیمی، خصلت‌های ابلیسی یا ویژگی‌های ابلیسی هم تعبیر میکنن که لزوماً ویژگی حیوانی نیست. اما دوباره این سوال مطرح میشه، آیا بدی انسان در حد بدی ابلیسه یا انسان وقتی بد میشه از ابلیس هم بدتر میشه؟ که حالا اینش البته گفتم مسئله پیچیدگی داره. از یه جهت ظاهر آیت این است که من تبع اکه تابع ابلیسن، اما تو وضعی احادیث که وارد میشیم این تعبیر رو گفتم خدمتتون رو فکر کنم که توی جهنم تای جهنم 6 نفرن که همه از جمله ابلیس از اینا متعزی میشن. یعنی خب اگه ابلیس از یک کسی متعزی میشه پس معلومه از ابلیس بدتر داره میکنه. شاهد قرآنیش هم این است که یه جا قرآن از قول ابلیس میگه که ابلیس وقتی که خشم خدا میاد عقب میکشه، میگه شما برید، من در رفتم. یعنی خلاصه بس معلومه است که این انسان میتونه کاری بکنه که ابلیس هم دیگه جرأت اون کارو نمیکنه.
سلام
علیکم. خب این در مورد خود مفهوم فطرت. اما من نکته اصلی مقالم اینه که من اومدم مسئله فطرت رو با این توضیح خاص در چند تا دعواهای مهم انسان شناسی تو غرب وسط دعوا تعیین موضع کردم. اولش به نظر مهمترین دعواست، یکی این که در میانه در واقع ارسطو و اکزیستانسیالیست. ببینید دو تا تلقی هست از انسان، یه تلقی ارسطویی، یه تلقی اکزیستانسیالیستی. ما یه جایی تو ادبیات مثلا فلسفیمون، یه جایی تعبیر دین قرآنیمون به سمت ارسطوییم، یه جایی کاملا به سمت اکزیستانسیالیستیم. تو خود تلقی قرآنی تو با هم نزاعه. تو فلسفه ما من ندیدم کسی اینو حلش بکنه که خلاص اگر ما بخوایم ارسطویی باشیم چه رو بخوایم اون حرفو بزنیم، اگه اکزیستانسیالیستی باشیم چگونه این مبنا رو بگیریم. نکته چیه؟ تلقی ارسطویی این است که انسان یه ماهیت ثابت دارد، ماهیت معین داره. همین تلقی که همه داریم، چون ماهیت معین داره ذاتی داره، چون ذاتی داره علت غایی داره، برای همین ثبات و قضاوت ارزشی در موردش قابل دفاعه. یعنی شما تونتون گفتنی باید دقت کنید. ببینید شما از غیر انسان شروع کنم بیدیم سراغشید، شما میگید دانه سیب قایتش چیه؟ درخت سیب شدنه. درخت سیب شدن که قایتشه، با این میتونی شما ارزش کنی سریع. اگر دانه سیب به درخت سیب رسید خوبه براش، اگر به درخت سیب نرسید هدر رفته. دقت هم کنید فضا علتگاهی لزوما فضای کثرت نیست، یعنی نیست که اغلب دانه های سیب درخت سیب میشن. ما اینجا فهمیدیم تا اغلب دانه های سیب میپوسن از بین میرن، اگه اغلب دانه سیب درخت سیب بشن کل جهان درخت سیب میگیره. علت وای به خاطر رابطه ذاتی است که این رابطه ذاتی رو ما چگونه درک کنیم خودش یه پروژه‌ایه. یعنی واقعا چجوری ما میفهمیم غایت ذاتی یه چیزی تو خودش با اینکه الان وجود نداره. حالا این یه فرآیند داره، اما این علت وای شما درک ذاتی میکنید، با درک ذاتی ماهیت قطعی شی رو تشخیص میدید، به خاطر اینکه ماهیت قطعی شی رو تشخیص بدید ارزش گذاری میتونید بکنید، ارزش گذاری قطعی ناظر به واقع. خب این از این تیکه آخرش خیلی باب تلقی ما دیندارانه. چرا؟ چون میگه انسان یه ثابتاتی داره، یه جهتگیری اصلی داره، یه ارزشایی داره که معیار انسانیت اینهاست. اگر اینو انجام دادید انسانید، اگر اینو انجام ندادید انسان نیستید. چرا؟ چون غایت واقعی شما اینه. این تیکه ادبیاتش با ادبیات دینی سازگاره. اکزیستانسیالیست چرت میزنن که نقطه مقابلشه اکزیستانسیالیست اصل دعواش اینه که اینا اصالت وجود میگن همه موج حیوانات دعواش اصل حیوانات و انسان دیهان و بقیه موجودات کنه. میگن حیوانات ماهیتشون یا همه موجودات عالم ماهیتشون بر وجود مقدمه، توی انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه. یعنی چی؟ تعبیر
یه تعبیر اصالت وجود ما یه شباهتی داره، ولی خیلی با اون فرق داره. ببینید ماهیتش مقدمه یعنی چی؟ یعنی شما هر حیوانی که در نظر بگیرید، اولین حیوانه هست ماهیت داره، با این ماهیت تو دنیا میاد، تا آخرم با این ماهیت از دنیا میره. یعنی قبل از اینکه وجود مثلا اصل قبل از اینکه وجود پیدا کنه، شما میدونی این قرار اصل به دنیا بیاد، مادری اصل اصل به دنیا میاد، بعد این اصل آخر هم اصل میمیره. یه دانه سیب، سیب به دنیا میاد، تا آخرش هم سیب میمیره. یعنی اینا همشون ماهیتی دارن قبل از اینکه به وجود بیان. اما تو انسان میگن چی؟ میگن انسان قبل از اینکه وجود بیاد معلوم نیست چیه. نکات با تلقی دینی خیلی سازگاره. یعنی شما معلوم نیست کی دارید به دنیا میایید. میایید بعد آخرش معلوم میشه که این گرگ شد، این سگ شد، این خوک شد، این نمیدونم مورچه شد، این اون تجسم اعمال. یعنی این خودش رو میسازد، با وجود خودش ماهیت خودش رو رقم میزنه. معلومه شد؟ انسان چیه؟ میگن انسانی که شما خواهید بگید چیه؟ الان نمیتونید قضاوت کنید در موردش، باید صبر کنه خودش رقم بزنه ببینید چیه.
انسان خودش نمیشه
گفت
این مثلا این
موجودی
که الان دنیا اومده
بی تعیانه. دقت کنید نکتهشون اینه، اینجا یه تعیان معین داره، تعیان مشخص داره، اما انسان از اول تعیانش معلوم نیست. شما انسان بدون نمیدونید، اما انسانی که به دنیا اومده از هزار تا گرگ هم بدتره، بدتر میشه، خودش درست میکنه. این آقای متحر این تیکه بحث اکستانسیالیست هایی میخواستید توی آخر کتاب سیری در نهج البلاغه به مناسبت بحث خود و ناخود مطرح میشه. خیلی خوب اینو توضیح میدونم یا این حرف اکستانسیالیست اصلا حرف دینه. یعنی ما اصلا بحث تجسم اعمال و اینها همینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که انسان خودش ماهیت خودش چیستی خودش رقم میزنه. گویی ما یه امر بالقوه محضیم، بی جهتیم، هیچی نیستیم، خودمون تعیین میکنیم که مثلا اولیاء همین هم هستی که خودمون تعیین میکنیم اولیاء الله بشیم، خودمون تعیین میکنیم از شیطان هم بدتر بشیم. خب این دیگه
که واقعا حرف اینه که در انسان وجود در ماهیت مقدم.
حالا این دیگه که این توضیحش این توضیح درست
منطقه تو سرابی که برای انسان قادر میشیم، یعنی که ما میگیم انسان پیش از اینکه در جامعه قرار بگیره و وجود پیدا بکنه ماهیت داره.
خب الان بحث جامعه نبود، اصلا شخصه. این اکسیستانسیالیست ها خیلی میکرده روانشناسی در جامعه شناختی، میگن اتفاقا جامعه نباید تو رو تعیین کنه، خودت باید خودت رقم بزنی. جامعه همش میگه تو اینجوری بشو، تو خودت کسی هستی، خود اینوری بشو. اینا اصلا تصمیم اینی چیه؟ چی؟ آره یه من همون دارم میگم. خب خورو این تیکه این برش ما با اکسیستانسیالیست ها خیلی هم برم. مشکل اکسیستانسیالیست چیه؟ این است که اگه انسان خودش باید خودش رو رقم بزن، از پیش هیچ هویت معین نداره، شما که از برای تنی تکلیف بکنی؟ یکی دلش میخواد مثلا حالا مثال امروزی که خیلی داره، یکی دلش ما هم جنسگرا باشه، به شما چه ربطی داره؟ شما دلتون میخواد دیگر جنسگرا باشی، این یه جور زندگیه، اونم یه جور دیگه زندگیه. کدوم کی گفته این سگ زندگی؟ یکی دلش میخواد با سگ زندگی کنه، به شما چه ربطی داره؟ هر کی همینجور خودش تصمیم گرفته زندگی میکنه، فقط به دیگران اذیت نکنه، مزاحم دیگران نشه که دعوا بشه، اونم مسئله حسی اشتباهی که دعوا نشه، وگرنه هر کسی هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه. مثلا تمام حکومت‌ها اینجوری بعدن چون میخوان افراد اونجوری که دلشون میخواد تربیت کنن، مثلا این دیدگاه افرادشون میرن آنارشیست و اینا هم میشن. مدل فعلا حکومت چیکار نداره. ببینید نقطه این طرف مسئله رو میگیرید، ما با اکسیستانسیالیست‌ها خیلی شبیهیم. به این طرف چی میرسید؟ به بحث ثبات و اینها میگیم نه، انسان واقعا این کار براش خوبه، واقعا اون کار براش بده. اگر شما قائل باشید انسان خودش باید خودش رو رقم بزنه، تعیینی نداره، به چه جهتی میگید این کار خوبه؟ کی گفته مثلا فرشته بودن بهتر از گاو بودنه؟ از نظرش برای شما تحلیل شما اینه که فرشته بودن، یکی میگه گاو بودن بهتر از فرشته، یکی میگه مثلا خوک بودن، گاو هم نه خوک بگیم مثال شهوتانه، خوک بودن بهتر از فرشته بودنه، کی گفته اون بهتره؟ یعنی شما با فرهنگتون با جامعتون القا شده بهتون که فرشته بودن خوبه، یه جامعه هم میگه ما خوک بودن رو بهتر میدونیم.
میگه این قسمت ماهیت معین و ذاتی داره که علت غایی برش رقم میزنه. ما
همین دارم میگم دیگه، میخوام این طرف که آیا واقعا اول ما همه چیزمون تعیین شده است، میتونیم جهت گیری عوض کنیم خودمون یا نه، اینش با طرف اکسیستانسیالیست هستیم، یعنی تعیین شده نیست.
آخه من احساس میکنم معنایی که اونا تو ذهنشون از وجود و ماهیت با اون چیزی که ما
برهم میکنیم اونو میگه اونو بلش کنیم. اصلا بودم یه شباهتی داره، فعلا ما اصلا وجود کار نشده، اما باید دیگه دینیه کار داشته باشیم.
تجسم معنا.
جهتی که شما دارید میگید میپذیریم ازشون، من احساس نمیکنم اونها وقتی میخواستن این حرفو بزنن اصلا یه همچین مرکزی تو ذهنشون رو به عنوان تجسم اعمال.
چرا؟ نه، حال تجسم اعمال اون تیکه ایست که آیه متحده داره شرح میده، میگه هر که اینو میزنن ما تو دینمون داریم خیلی بالاتر شرح داریم. اونا معلوم تجسم آخرت کار ندارن، اونا تو دنیا میگن. اما میگن خود انسانه که خودشو داره رقم میزنه. اتفاقا یه تفاوت مهم نیست بین انسان و سایر حیوانات. من الان گفتم که دیگه گفتم حیوانات همشون یک جوری هن، انسان اینقدر متنوع میشن. چرا متنوع میشن؟ چون انسان اختیار دارن، با اختیار خودشون هر چی رو بخوان در خودشون رقم میزنن. چون اختیار دارن، این آقای آرش نرادی که من توی بس همجنسگرایشون طرفدار همجنسگرایی من مخالفش بودم، این قبل از این تو ایران مطرح بشه سال 97 و 8 یه مناظری داریم، ایشون یه مقاله داره به اسم حق ناحق بودن. میگه اصلا یکی از مهمترین حقوق ما حق ناحق بودنه. چرا حق ناحق بودن؟ چون همیشه از نظر من حق از شما ناحقه. کی گفته من باید تابع نظر شما باشم؟ بعد میگه این حق ناحق بودن پارادوکس ایجاد میکنه، پارادوکس چجوری حلش کنیم؟ بعد من اونجا یه مقاله تو نقدش نوشتم که این پارادوکس ایشو خیلی خوب به لحاظ منطقی توضیح داده، حلش جواب نداره. یعنی اگر شما این معنا رو داشته باشید راه حل نداره و برای همین است که حق ناحق بودن نداره. میگه خلط بحث شده، آخاست به دنیا بیاد. توی سایت هم هست، حق ناحق رو شما بزنید میادش. خب میخوام بگم که ببینید این ذهنیتیه، میگه آقا جون اصلا ناحق بودن حق منه. ناحق چرا؟ چون حق کسی نداره از بیرون بگه حق چیه ناحق چیه. ذات شما رو که چیز نیستش که تعیین کنه. حق اون چیزی که من دلم میخواد. خب من دلم میخواد این کار رو بکنم، شما دلت میخواد خلاف این کار رو بکنی. کی گفته که من باید مطابق خاص شما کار انجام بدم؟ هر کسی اون که دلش میخواد باشه.
الان معنایی که اونها برای وجود لازم میکنن چیه؟
اصلا کلمه وجود ما رو فعل البته کنم که شباهتی به بحث وجود خودمون داره.
نه من کار به بحث خودمون ندارم، برای این بحث هم برای وجود
گفتم دیگه. وجود ببینید، شما قبل از اینکه وجود پیدا کنید، توی اصل قبل از اینکه وجود پیدا کنه معلوم ماهیتش چیه. ماهیت اصل از اول داره میاد تو دنیا. اما یه انسانی که میخواد وجود پیدا کنه هنوز معلوم نیست که چیکار میخواد بکنه، چی میشه. این وجود پیدا میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، با وجود خودش معلوم میکنه که من چی بشم. بعد امروزه میشه، فردا میره اون یکی میشه.
ما اینو قبول نمیم ببینیم، معنای این که مثلا یه انسان سر بشه یا مثلا گل بشه اینا رو قبول داریم.
چرا؟ ببینید به یه معنای، حالا ما تعبیر خاصا دینی گفتم، این متعلق تعبیر
میگم، ما به تعبیر دینی میپذیریم.
خب میگم اونا اینو قبول دارن که انسان ها کاملا متنوع میشن، هر کسی یه جور میشه. من گفتم سگ و چیزی که خیلی واضح باشه. اونا میگن من مثلا خوشم یکی هم جنس گرا میشه، یکی نمیدونم دیگر جنس گرا میشه، اون یکی نمیدونم دلش میخواد مثلا اینجوری زندگی کنه، شهوت‌راز باشه. خب ما شهوت‌راز رو میگیم خوک. اون نمیگه خوب، میگه شهوت‌راز خیلی حال خوب بار منفی از در ما داره. مثلا تو میگه بار منفی هم نداره. تو چیزی که خیلی توی این فیلم با اینش کار میکنن، اینهایی که نماد خیلی بدی بوده از اول تو ذهن بشر، یه کاری میکنن تو فیلماش نماد بهتری میشه. مثلا خوک، این فیلم مزرعه حیوانات نمیدونم دیدید یا ندیدید، اون که کلی هم در مورد انقلاب چیز میکنن، مزرعه حیوانات اصلیات خوشفکر ترین ها خوکان. یا مثلا موش، شما این تاموجری رو میارده باشید، اصلا ذهنیت موش خیلی مثبت شده تو ذهن بشر شده. اگه موش تو عادی ذهنیت خیلی منفی از روش، یعنی تو احادیث رو نیا کنی موش خیلی بار منفی داره. خب حالا این میخوام این اکسیداز درستی دیگه. آقا کی گفته موش بده؟ موش خیلی خوبه. ببین همه ما بخواهیم موش بشیم مثلا.
همین برمان کودکتون خاطونه اینکه اوکه از همه نظر خوشفکتر و
جوانتر و بخشنگتر. خب الان صورت مثلا معلوم شد. حالا حرف این است که ما چجوری میتونیم از یه طرف قبول کنیم که انسان میتونه هرچی بشه، این طرف قبول کنیم که درست و غلطی داره. من این که فطرت که گفتم، من به نظر نمیسه کلمه، یعنی تعبیر فطرت تو ادبیات قرآنی دو تا نکته با هم داره. یکی بالقوه محض، دوم جهتگیری دارد. برای من اینجا گفتم در میان این دوتا به جای ماهیت من گفتم تعین بالقوه، یعنی تعین داره، جهتگیری داره، اما تعینش بالفعل نیست، بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی خود انسان ها، فعل همه ها، فجور ها و تقوا ها، فجور ها و تقوا ها خودش میفهمه این فجور خودشه. یعنی خود قرآن داره ارزش گذاری هم میکنه در این حال که میگه فجور، یعنی هم که خوب و بد هم ارزش گذاری هم میکنه، میگه خودش میفهمه این فجورشه، اما در این فجورش هم بلده، میتونه به فجورش هم بره و فجورش هم خیلی افتضاح بشه. یعنی ما از یه طرف این تلقی گفتم اینجا سوال فضای مولا صدرن هم حرفی هست، مثلا شو تلقی حرکت جوهری، یعنی ماهیت معینه قطعیه لازمه برای انسان نیست. البته حرکت جوهری از مولا صدرن عامه، در که اگه بخوام حرکت جوهری رو یادش کنیم بعد بگیم فقط انسان حرکت جوهری داره، گفتم یه زمینه‌هایی برای تصویر لزوما این حرف نیست. یعنی ما دیدگاهمون این است که در این حال که انسان یه جهتگیری تو وجودش هست، کل مولوده یولد علی فطره، علی فطره یعنی بالفعل، نه یولد علی فطره یعنی دارای این جهتگیری. اما حالا با دارای این جهتگیری که اومد، ابواه یا خودش میتونن که یوبجسان یا نصرانه، خودش ابواه و دیگران میتونن این رو از این جهتگیری اصلیش باز دارن. که اگه یادتون باشه اون تعبیر جهان های ممکن که من توضیح میدادم، یادتون هست دیگه بحث اختیار رو گفتم،
جهتگیری خاص خودش چیه؟ جهتگیری عامه،
نه جهتگیری خدا در تمام انسان قرار داره، عامه بینم خیلی تک تک چون موجوده،
نه این جهتگیری یه جهت مشخصی داره،
بله 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 بله، یعنی اصلا دیدگاه دینی این هست که ما جهتگیری داریم، اما جهتگیریمون صرفا از باب علتهای ذاتی ارسطویی نیست که امر بلف ببینید تو علت قایی اصلا تخلف ناپذیره. بحث اختیاریاتون توضیح دادم، اگه بخوام با هم مبدا بحث من تو اختیار بگیم که الان من دیگه تو مقاله نگفتم این است که من گفتم بی‌نهایت جهان ممکن داریم، یادتون هست دیگه، این بی‌نهایت جهان ممکن، توی بی‌نهایت جهان ممکن یکیش مطلوبه، عالی ترین ایدئاله که این جهان مطلوب بی‌نهایت همون است که اراده تشریعی خدا بهش تعلق گرفته.
جهتگیری ما هم همینه،
جهتگیری ما باید سمت این باشه که واقعیه، یعنی یک جهان ممکن واقعا مطلوب داریم که تمام احکام شریعت ناظر به تحقق این جهان است. البته اراده تکوینی خدا به همه اینا تعلق گرفت، یعنی به این تعلق گرفته که ما هر کدوم خواستیم ایجاد بکنیم و هر کدوم ایجاد کنیم اون تو عالم خارج ایجاد میشه، اما اینجوری نیستش که هیچ کدوم این جهان ها واقعا برتر نباشن. این توضیح خیلی من دلاوردیه خودم برای بحث تفکیک اراده تکوینی و اراده تشریعی، نه اراده تشریعی خدا به چیزی تعلق گرفته یا نگرفته، به امر فرضی تعلق گرفته. الان ذهنیت اینه دیگه، یعنی اگه شما فقط یه واقعیت داشته باشید، جعل داشته باشید، اراده تشریعی خدا به چی تعلق گرفته؟ به امر واقعی یا به امر فرض محض؟ میگن به مصالح و مفاسد واقعی. مصالح و مفاسد واقعی یعنی چی؟ یعنی اون نظمی که تو متن عالم خارج واقعیت داره، ترتب داره، اگه این کار رو انجام بده یکی ثمره داره، اگه این انجام بده یکی ثمره داره، این نظمه که یه واقعیت داره الان وجود نداره. آیا خدا ارادش به این تعلق گرفته امام حسین زنده مونه کشته بشه؟ میگه اراده تشریعی خدا به این است که امام حسین زنده مونه، اراده تکوینی خدا اینکه شما چیکار میکنید، اگر شما این فعل رو انجام دادید به این فعل شما این میمیره، این زنده میشه، این چی میشه، اونش خدا نظام و ذیل، یعنی با اراده شما در رقم میزنه. خب این
اراده
تکوینی
و اراده ما در رقم
میزنه. بله اینو شما نبودید اون بحث جهان ممکن، نه اون یه تلقی کاملا من درآوردی متفاوت با دیگران گفتم که اونجا نکته مهمش این بود که اراده خدا که میگیم یا اراده ما در طول اراده خداست یا فرق نمیکنه دو طرف بگیم، اینا تو یک زمان داره حاصل میشه، نه اینکه یک زمانی این باشه بعد اینه. خود عمل من اراده خداست، برای خدا اراده کرده است من اختیار داشته باشم از اون نظام ضرورت در بیام. وقتی من اختیار دارم با ترجیح من این حاصل میکنم، وقتی این حاصل میکنم اراده خدا تو عالم محقق میشه، نه اینکه من کاری بکنم، برای همین است که لوازمش دست من نیست. خب
این
چی؟
یعنی
که یعنی هیچ تعین قطعی توی رقم نخورده، یعنی انسان هر چیزی میتونه بکنه خودش رو، هیچ شیء که بگه آقا این انسانه، حتی حالا بحث یه تعبیری که تو نگاه اول هست این است که ما با یه استعدادها و قابلیت‌های محدودی به دنیا میایم، برای همین گویی تعین اولی است که چارچوب رو گرفته، یعنی گویی دایره آزادی ما، ذهنیت ما این است که مثلا دایره آزادی سوزنچی اینقدره و دایره آزادی مثلا امیرالمومنین اینقدره، یعنی من توی یه فضایی میتونم رفتار بکنم، دیگری توی فضای دیگه میتونه رفتار کنه، این ذهنیت خیلی از ما هست. اما وقتی شما سراغ چیز برید از مهمترین مطالبی که نشون میده اینجوری نیست، بحث بداه، بدا نشون میده آقا جون هیچ چی برای هیچ کی تثبیت شده نیست، این تو احادیث هستش دیگه، حالا چیزه حال حدیثش شده دل این مضمون رو میگن که خدا ظرفیت شو بده. یعنی نه فقط خدا میگه خدا اگه اینو میخواد بده، خب ظرفیت میگه ما ظرفیت نداریم، خدا ظرفیتش هم بده. این ظرفیت دادنه همون سعی است که خود اصل وجود ما میتونه رخ بده که حالا میتونه کار انجام بده. البته ظرفیت خیلی دعا نکن خدا ظرفیت بده، چون ظرفیت بده این ورن زیاد میشه، این ورنشو خیلی وقت ما خوب میتونیم خرابکاری کنیم. خب اگه این حرفو جدی بگیریم، اون وقت اینو اولین بار این آقای دکتر علی اصغر احمدی روانشناس میشناسید یا نه؟ ایشون یه بار من تذکر داد و خیلی هم تذکر خوبی بود. حالا جالبش روانشناس هستند و روانشناس ها قالا اینجوری نمیگن، ولیشون گفت اگه این حرف جدی بشه، اون وقت واقعا فطرت با غریزه تفاوت داره. یعنی ما تو انسان غریزه نداریم، تو حیوان غریزه داریم، تو انسان غریزه نداریم. یعنی چی؟ اینجا حضرت صدر خیلی خوبش توضیح داد. چون حضرت صدر میاد میگه فعلیت چی؟ به صورت الاخیره، یعنی که فعلیت هر چیزی، یعنی اگر یه ترکیب اتحاد دار رخ بده، اگر من آمیخه از طبیعت و غریزه و فطرتم، حقیقتا فطرت میاد تمام غریزه رو زیر خودش بگیره، همون گونه که غریزه میاد تمام طبیعت رو زیر خودش بگیره. با مثال ساده بخوام تفهیم کنم، اون مثال گربه که اون بالا بندازی یادتون هستش که گفتم یه گربه رو اون بالا رها میکنی فرار میکنه. ببینید گربه قانون جاذبه رو سعی میکنه توش تصرف کنه، برای همین قانون جاذبه که قانون طبیعته تو گربه همون گونه عمل نمیکنه که توی مثلا یه موبایل عمل میکنه. به همین معنا فطرت تو انسان تو غریزه تصرف میکنه، انقدر تصرف میکنه معکوسش میکنه گاهی وقتا. فکرم جلسه قبل گفتم یعنی چی معکوس میکنه؟ یعنی این امر به معنی سابقه حیوانی ما که اون بحثش قرار کردم تو سابقه حیوانی ما هست، اما همین که فطرت اومد اینو کنفیکون میکنه. برای همین غریزه
دائما در انسان در جدال نمیفهم،
برای همین ندیگه اینجوری نیست، همون نکته من همین اینجوری نیست که دو تا حیث باشه تو ما به جدال بیفته. فطرت ما
نفس امر و نفس لوامه بس جز فطرت بسان نمیان
نفس لوامه نفس امر حیث دیگری است. این رو دارم با هم دارم چیز میشه. ببینید میخوام اینجور بگم، خوردن ما تو بهش رقم خورده، خوردن ما از اول ذیل فطرت بوده نه ذیل غریزه. خوردن حیوانات تو زمین رقم خورده، رابطه جنسیشون تو زمین رقم خورده، مسکنشون تو زمین رقم خورده. ما همه این اموری که تو نگاه عادی میگیم مال حیواناته، مال ما تو زمین رقم تو بهش رقم خورده. یعنی تو بهش رقم خورده، یعنی ما خوردنمون صرفا اینا جنس امور غریزی نیست. که ببینید حیوان کاملا گرسنگی میبره غذا، سیری هم درش فرش میکنه، ما اصلا اینجوری نیستیم. انقدر دخل و تصرف داده روش که اون گرسنگی سیری عنصر آخر خوردن ما، یعنی عقل ما به خاطر گرسنگی غذاهای کلی هم توصیه میکنن اینجوری غذا بخورید، ولی کلی هم تو توصیه کنن اینقدر این مسئله از این حالت غریزیش در اومده. منظورم معلومه، یعنی این غریزه یه حالت نیمه آگاهانه داره که وقتی بیاد عمل میکنه، ولی تو فطرت وقتی روی غریزه دیگه اینجوری عمل نمیکنه. برای همین کسی هم که شهوترانه باز مثلا دوباره حیوانات نیست، یعنی آدم شهوترانه هم دوباره این نیست که غریزش فقط داره فعالیت میکنه، اتفاقا آگاهی تحلیل اینهاش داره ورود جدی پیدا میکنه توش. خب
من
این
بحث
قبلیتون
که در
رابطه
با حالت سعی وجودی و مقایسه با حالا آدم وجود کردیم یه ذره متوجه نشدم که خب ما بالاخره میگیم هر کس به اندازه ظرفیتش خدا ازش توقع داره.
اما آیا شما میتونید ظرفیتتون رو عوض کنید؟ هر کسی خدا به اندازه ظرفیتش توقع داره، کاملا درست. اما حالا شما میتونید از خدا بخواید ظرفیت رو اضافه کنه؟ نه اصلا الا وسعها. آیا میتونید از خدا بخواید وسعمون رو تغییر بده؟ ببین دو تا مطلب ها، مادام مثل اون که میگم همیشه به اندازه میدونیم اما میتونیم حالا بیشتر بدونیم، میتونیم بیشتر بدونیم، اما همین که بیشتر دونستیم از همین شواهد حدیثش این است که کل و این یزیق و ما فی الا و او فنا یتسه. وقتی یتسه شد یعنی شما که وقتی آدم جاهله ظرفیت وجودش اینقدره، اینقدر مؤاخذه میشه. همین آدم وقتی عالم شد ظرفیت وجودش اینقدر مؤاخذه هم خیلی سنگین تر میشه. حل شد؟ حالا بذارید خیس بخوره، بعد یک دانه خیس بخوره
بقول شما. چه جوری وقتی در فضای مثبت روش میکنه در فضای منفی روش میکنه؟
چی؟
که گفتین هر چی در فضای مثبت روش میکنه
امکان ظرفیت منفی هم براش مهیا میشه. یعنی هر چقدر برای همین است اگه کسی اینجا زمین بخوره گفت اعظم گفتم اینجا میرسه نمیادش اینجا اون طرف هم آیت قرآن داره میگه یوبد الله سیاد مثلا کسی که خیلی بد شده وقتی تغییر جدی بکنه همه بدیاش میشه خوبی خود بدیش میشه خوبی خیلی عجیبه ها اونا تصورش سخته من میخواد تصور فیزیکی بکنید من اینجوری مثال میزنم میام در نظر بگیرید یه آدمی شروع کرده یه ساختمانی برای کاباره بسازه تک تک آجرایی که داره میذاره گناه داره میکنه درسته بعد آخرش که ساختمون تمام شد یه دفعه توبه میکنه این ساختمان میکنه مسجد تک تک آجرها میشه ثواب حالا فقط از باب یعنی خود همون عمل عیناً میشه حسنه اون طرف هم هفت عمل رخ میده گویا تو خود عمل نابود میشه ضد عمل میشه یعنی تبدیل میشه به عذاب
بخشید
سوال میشه این گیرم بشه این با اون روش هم نسید گفتیم در مورد این صحبت نکردیم که خداگاه و ناخداگاه معنی پیدا میکنه در انسان غریزه رو اون نداشته باشی غریزه رو به این معنی که یه چیزیست که این خودش داره میکنه دارم ببین شاید شما تازه شاید فکر کنیم شاید تو بچه تازه به دنیا اومده توی مثلا چند ماه اول بتونی صحبت از غریزه بکنی اما دیگه وقتی که یکم میاد بالا دیگه غریزه نیست غریزه نیست یعنی همین ببینید عادت داری با تو انسان عادت میکنه دیگه بدون فکر عمل میکنه اما خلاصه انسان عادت غریزیش همش یه حیث ماورایی داره یه حیث دیگری داره برای خوردن شهوت رو همه اینا با یه حیث دیگه داره تو انسان عمل میشه نه صرفا با حیث غریزی من اگه غریزه محض باشه تکلیفی نیست
برای نوزاد
هم
از این
جهتی
اختیار
آگاهانه
شاید
برای شما چه لباس گرفت گفت از این که شاید منطور آدم باید بررسی کنه واقعا این شایده سر میرسه یا نمیرسه یه بارش به هم میگه آنون سن تکلیف مثلا 9 ساله 15 ساله یه بحث دیگه نیست که واقعا زیر 9 سال و 15 سال ما داریم سن تکلیف از حیث فقهی حقوقی دنیوی داریم میگیم یا از حیث اخروی میگیم یعنی اگه یه بچه حدیث داریم که چیده حدیث داریم چیده میگفت که یه بچه کوچیکی یه بچه کوچیکی دیگر اذیت میکنه این هیچ مؤاخذه نداره تو نظام عالم یا داره مؤاخذه اینا جای بحث داره حالا حدیث یادم خاطره علما یکی یادم هست که گفته بودش که اینم چیزه مؤاخذه میشه ولی تو حدیث چنین یادم نیست ولی خب این تو بچه شای بحث داره من تو گفتم شاید دو سه ماه اول ما نتونیم حیث اختیار رو پیش یعنی چرا این استاد ما میگه حتی بچه‌ای که توش بچه شیرخوار که مادرش اذیت میکنه خود مادرها میفهمن گاهی وقتا بچه گرسنه‌شه اذیت میشه گاهی هم نه اذیت میکنه مامانشو دیدید دیگه هاشو مادر بودید ما هم خانم دیدید دیگه میگفت حتی اینم چیز داره این توی دستگاه الهی خود این خوشو میفهمید الان عمدن این کارو کرد دیدید یا نفهمید منظور معلومه دیگه خودش پس اینجا اختیار داره وارد میشه حالا خدا مثلا ببخشه تکلیف کنه نه بس دیگه ولی خب اختیار ورود این کارها داره وارد میشه خب
ما در مورد نفس خود انسان و این حرکت رو از نباتی تا انسانی قائل نیستیم خود امام خمینی تو مزرعه تربیت
ببینید ما یعنی فلاسفه
امام اینو میگه
میتونن امام به عنوانی که از فلاسفه داره میگه دیگه به عنوان مثلا امام معصوم که نمیگه خب این فلاسفه بحث رو گفتم به تبع ارسطو گیاه حیوان نبا انسان دارن میرن با این دست فرمان دارن میرن این ای دست فرمان من خودم این انگولتایی دارم توش
یعنی این نیست که مثلا نطفه و این ها از نقص نباتی شروع میکنن تا بچه نوزاد که مثلا
خب میدونم قبل از نه همین هایی که اینجور میگن اگر توی 4 ماهگی روح در میده میشه یعنی قبل از ورودش به دنیا این مرتبه رو طی کرده یعنی اگه شما حتی اون مبنا رو بگید این باز این ناسازگار نیست ها یعنی شما میگه این اولش مثلا رشدی که داره میکنه از جنس نباتیه بعد رشدش از
این میگم که در میده میشه بالقوه است دیگه
بالقوه است
که نوزاد حتی وقتی به دنیا میاد هم همون نفس حیوانی رو هنوز داره
یعنی اگه اینو بگن که خلاف احادیث و ایناست من گفتم که فضای فلاسفه و فضای احادیث رو داری فرق داره احادیث میگه خود امام خمینی از فتوای فقهیش تو مقام دیه نگاه کنید میگن که همه فقها میگن میگن از 4 ماهگی بگذره قتل و دیه و روح دمیده شده و اصلا احکامش فهم میکنه سخت جنین تا قبل 4 ماهگی چرا فهم کنه با قدر که همه فقها میگن بس احادیث میگن 4 ماهگی روح دمیده میشه حالا شما تو بحث فلسفی دیگه اون بحث کنار گذاشتن دارن یه بحث دیگه میکنن که من خودم ذهنم خیلی همراهی نمیکنه حالا من همراهی نمیکنم دلیل برای چی نمیشه من خب مطلب دوم این است که گفتم میانه دوگانه انگاری یعنی من بحث که دارم میخوام بگم ما موضعمون تو این دعوا چیه؟ ما این طرف یا این طرف یه شرط سومی دوباره دوگانه انگاری نفس و بدن. ببینید این دوگانه انگاری نفس و بدن که لاغت تو فضای غرب با دکارت خیلی جدی مطرح میشه، خروجش این است که تعبیر های متحری داره دو تا تلقی، یا تلقی ماتریالیستی از انسان یا تلقی هندویی از انسان. یعنی حالا من اینجا گفتم نزاعه، این مال سنتیشه، خیلی توی مقاله گفتم، گفتم دعوای هرمنوتیک و پوزیتیویسم. یعنی انسان دیگه بله، انسان شناسی هم میگم دیگه بله، دعوای هرمنوتیک و پوزیتیویسم تو بحث انسان شناسی. پوزیتیویست ها میخوان همه مسئله رو تو افق بدن حلش کنن، انسان رو با امور مشاهده پذیر حسی که افق مادیه حلش کنن. هرمنوتیک ها میگن آقا معناست، معنانم کلن از اینجا میره بیرون. برای همین تو فضای دیتا که قبلا هم اشاره کردم، اینا میافتن به شدت سمت نسبی‌گرایی. معناست دیگه، امر مادی نیست، وقتی معنا شد دیگه برساخت میشه و ساختگی میشه و هر جور
معنا رو بعدن برنمیگیرن.
خود آهان خود حالا توی فضای تفسیری که اومد جلو این چالش سنگینشونه. دیلتا و زیمل و وبر و اینا همه میان جلو، میرسه توی آمریکایی ها کولی و بعد از کولی مید سعی میکنه با کلی تقلا نشون بده معنا همون جسته، جست های رشد یافته است که من هم تو دست جامعه شناسی مرحله مفصل نقد کردم که آقایون دیر بحثش کجاست و واقعا میتونه توجیه کنه یا نه.
یعنی پس دوباره نفس و بدن نمیشه به یه معنا اینا هر دوشون؟
نه دیگه، خلاصه مید میخواد این کارو بکنه، بعدش اینکه این کارو نکرده و میدن موافقه. من همه یه خلاصه توجه کردن که
بقیهشون توجه به نفس داشتن
نفس نیست، من به
یه چیزی فرای بدن،
آره یعنی یه چیزی غیر بدن که محور تحلیل اینه. وقتی که این افق تو افق نفس نمی، یعنی ماورا قبول ندارن، همش میخوان مادی توضیح کنن، نمیدونن مادی توضیح کنن، به شدت میان تو فضای برساختگرایی. همه چیز جعلیه، همه چیز برزیه، همه چیز واقعی نیست، اما اون امر غیر واقعی داره زندگی ما رو
رقم میزنه.
ذهن و بدن هم میتونید بکشید. این کلمه حالا جالبه دیگه، کلمه مایند یعنی چی؟ مایند امروزه بهش میگن ذهن. ذهن از دکارت، از زمان دکارت مایند یعنی نفس. تحولاتی که از فلسفه از دکارت تا دوره معاصر رخ داد، کم کم اصلا شروعش هم دکارت دیگه، کم کم نفس میشه ذهن. برای فلسفه فیلسوفی آف مایند، الان ترجمه فلسفه ذهن در واقع فلسفه نفسه، یعنی مخواهم اون چیزی که ذهن هم این جدید تو خود دکارت، ذهن عالم فیزیک نبود، این دوگانه از زمان دکارت شروع شد همجور باقی مونده. خب راه موضع ما چیه اینجا دیگه؟ موضع من کاملا فلسفه اسلامی هم هست دیگه. موضع ما ترکیب اتحادی نفس و بدن، ترکیب اتحادی نفس و بدن که مولا سرجو گفته خدا پدرش هم جاورد خیلی حرف میزده، اصلا فلسفه ما به لوازمش ملتزم نیستن. ترکیب اتحاد نفس و بدن یعنی با یک واقعیت یک پارچه سر و کار داریم. ترکیب در مقابل چی بوده این؟ این در مقابل ترکیب انضمامی نفس و بدن بوده. ترکیب انضمامی نفس و بدن که ناخودآگاه هنوز تو آرای فلسفی ما حکومت میکنه، ولو که تا از این سوال که تو سر بیان میگن نه ما ترکیب اتحاد میگیم، میگه که ما یه بدن داریم، یه خیلی عجیبه اصلا میخوام بگم که این چقدر ذهن ما از اونش که باید بله دور خود فلسفه‌مون الان هنوز که هنوز عقل ما تلقیمون نیست که من ما با کیه؟ به روحمونه، به نفسمونه. خب آقا اگه من شما را این که تلقیه ترکیب انضمامیه، ترکیب انضمامیه، یه من دارم چنین قفس نسزایه چون من خوشالها نیست، یه من گیر یه قفسه افتاده، این اومده تو این با مردم، یعنی در میاد یه تلقیه ترکیب اتحادی که آقا این دوتا خود قول خود مناظره جسمانیت و رودوس روحانیت و بقا، یه واقعیت یک پارچه. خب یه واقعیت یک پارچه یعنی چی؟ یک پارچه یعنی دیگه شما وقتی که این با این گره خورد دیگه این نیستش که شما بتونی بگی این منش روحشه.
مثل توی روکتیزم شیمی فیزیک میکنم شیمی میخوانیم، گفتیم مثل شربت بود و مثل نقاط کشمش بود، اون میشد از هم جدا کرد.
یه انضمامی،
ترکیب انضمامی میشد از هم
دیگه جداش رو کرد. حالا بخواید اینجوری بگیم مثلا شیر، بعد دیگه مثل هاشتو او که آب میشه و مثلا مخلوط آب و شکر، یعنی آب و شکر رو باید میشه هم جدا کرد، ولی یعنی انزمامی مثل آب و شکر نه مثل مثلا مخلوط های یه چیز، یعنی خیلی به هم قاطیه اما دو تا چیزه همچنان. ولی شما هاش دو وقتی میشه آب دیگه یه چیز شد، دیگه یه چیز شد، نمیتونه بگه حالا خصلت مال اینه مال یکیه، اصلا یه چیز داری، اتحاد برقرار شده، تو اتحاد با یک واقعیت سر و کار داری. این واقعیت اصلا برای همین است که تفاوت مولا علی مدرس زنوزی، آقا علی مدرس زنوزی با مولا سرده توی مواد جسمانی دیگه، مواد جسمانی همچنان توی ادبیات مولا سرده آخر بدن مثالیه. یعنی چی؟ برداشت من ها، یعنی خلاصه این نفس دیگه رفت بالا ول کرده بدن ها، بدن دیگه تموم شد. اما آقا علی مدرس تحلیلش این است که نه، همون گونه که این نفس داره حرکت جوهریش دهی میکنه توی بعد از جدا شدن از بدن، بدنه داره حرکت جوهری دهی میکنه، برای همین است که از قبر ما برانگیخته میشیم، بعد اینا دوباره به هم میرسن. یعنی این نیستش که الان ذهنیت عقل ما این است که بعد روحمون جدا میشه، این بدنه تو خاک میگوزه دیگه، مهم نیست حالا رشد قیامت محشور میشیم. یعنی چی؟ به قول مولا صدرا بدن این روح ما یه بدن مثالی به ازای خودش ایجاد میکنه، ربطی هم به این بدنه نداره. اما آقا علی مدرس که باهاش مخالفت میکنه در واقع نظر دیگه میگه، میگه نه خیر، اصلا احادیث اینا پره که این بدنه داره از تو قبر در میاد، ولی این دو تا حرکت جوهری همسان با هم داره میره که این دو تا اتصال هر دو بینشون برقرار، این نیست که اتصال صفر شده باشه، برای همین است که هر روحی به بدن خودش برمیگرده، نمیاد که هر روحی از قبر هم در میاد. این گفتم دعوایی است که تو فضای فلسفه ما شما حد رد پاشو میتونید پیدا کنید.
خب توی اثبات نفس یکی از استدلال‌های مهم بودن اینه که شما الان نفی کردید
که چی؟
یک من این ندارم، یک من ثابته.
خب
این متعلق به نفسه.
خب همین من ثابته اعتراض تو فضل مولا صدرا از اشکالی که تو بحث حرکت جوهری به ابن سینا میکنه، میگه واقعا ابن سینای 3 ساله با ابن سینای 30 ساله یکیه منش نفسش؟ یا شما میگه نه این منه خیلی رشد کرده، پس چی میگه یکی ثابته؟ چه جور ثابتی؟
خب تو بحث تشکیک میشه دیگه، اصل منه یکیه، این منه به علاوه
یه چیزایی دیگه است، منه یکی به علاوه است، هم تشکیکی یا به علاوه است؟ نکته اینه، اگه گفتید به علاوه ترکیب اتحادی، اگه گفتید تشکیکش ترکیب اتحادی، اگه گفتید به علاوه میشه انضمامی، یعنی یه من دارم، علم اومده توش، قدرت اومده توش، یا نه این قدرت و علمه با منه چنان آمیخته شده که منم منتر شده، منم
بدو نه، منم منتر شده دیگه،
خب اوش اتحادی دیگه، اینجای آمیخته نیست. الان شما که میخواید علم پیدا کنید با حرف زدن من، با مطالعه کردن علم پیدا میکنید، یا روحتون میره تو اون عوالم یه گشتی میزنه علم پیدا میکنه؟ خب ساده شد کم، یا همین بحثای فیزیکی، روابط فیزیکی مادی این هاست که بستریست که اون نفس داره تعالی واقعی پیدا میکنه.
خب اونا همینو میگن، این بستر بودن نه، خب بستر
ما بعدش که جدا میشه، جدا میشه میندازش کنار، یعنی یه چیزی اومده تو این، یه وسیله است که وسیله بستر مثل وسیله میمونه. یعنی مثلا شما سوار هواپیما میشی میری تهران پیاده میشی، یا میری مثلا مشهد پیاده میشی،
خب ما وقتی میبینیم
اینه واقعا هم در واقع اینه، یا نه شما وقتی رشد میکنی با همین بدنی داری رشد میکنی.
نه خب پیاده شدن ما اون زمان مرگمون نیست،
ها
پیاده شدن اون از جسم،
خب
ما یه جای مقصدمون تهران اونجا از ماشین پیاده میشه، ولی مقصد ما تا انتهای زندگی دیگه،
یعنی خب میدونم بعد آقای مدرس امانت زن قبول و بحثرت یعنی چی؟ اینا دیگه مجاز بشه از قبر برانگیخته میشیم یا از آسمان میاییم پایین؟ احادیث اصلا داریم دیگه، تو احادیث هم پر داریم، میگه مثلا حضرت عیسی و حواریون داشتن میرفتن، یه کسی گفتن اینو زنده کن، یه کسی خواستن زنده کنه، قبر بود، تو قبر بود، به حضرت عیسی نفرخش بخش پیامبر خودمون ظاهرا که کسی تو قبر بود، گفتن حضرت عیسی زنده میگرد، تو هم میدونی زنده کنی؟ حضرت دستور داد تو چیز قوم به اذن الله، این طرف از قبر در اومد، شروع کرد خاکاش چیز خاکا از در صورتش ریختن و کاملا موش سفید شده بود، بعد گفتن که گفتش من وقتی مردم جوان بودم، وقتی شما صدا کردی فکر کردم نفت و سوره، از وحشت نفت و سور سفید کردم. ببینید نفت و سور این طرف تو برزخ از نفت و سور میترسه، وحشت نفت، بعد اومد از تو خاک در اومد، اون این از خاک در اومده موهاش سفید شده، این اصلا با ادبیات اینکه یه نفس ماه بدنی مثالی می به خودش درست میکنه جوری میگه قابل بدن،
نمیتونیم ما بپذیریم که این قبری که اشاره میشه مثلا برخیزین همین قبر،
چرا نمیتونیم با مبانی فلسفی که برای خودمون چیدیم نمیتونیم، ولی این واقعه که میگه همین قبره در اومد،
اون بدن که میپوسه در واقع،
خب میپوسه کلا میپوسه، یا تو تینتش میمونه
نفس دوباره انگار بهش انضمام میشه
همون دیگه یا نه اصلا شما احادیث آفرینش شده یا حالا دیگه بحثی چیزا اصلا گفتم ما تو فضای فلسفه کاملا ارسطویی
اتحاد نبود
اونجا این اتفاقا چون اتحاده میبوسه یعنی حالا یه تحلیلی که برخی عرفان ذوقی این البته میگن اصلا اینکه بدنها سالم میمونه یا میبوسه به خاطر روحشه این روح اینقدر از این بدنش بیزاره خودش میپوسونتش اینقدر دشمن با بدنش این یکی روحه چون خیلی با بدنش خوبه میگه تو کلی من رو آوردی بالا محکم نگرش میده
این معنی نقش قبر مثلا بزرگان رو بکنیم بدن
این که تو چیزی که داریم خیلی داریم که بدن سالم بودن
چی؟ شوهر بودن
خیلی ها بودن که بدن سالم بودن
نفس اینجا کجاست؟
چی؟
نفس کجا؟
کجا نیست؟ نفس مگه مادیه مگه مکان داره حالا من رفتیم خالا فقط بخوام اینو بدونید گفتم این دعوا دعوای سنگینیه این دو
تنشه اجازه
اونایی
که
برایش رو
میدوسته
بس برایش رو زحمت نکشتن و مشکل تعالی نمیشه قطعی حکم کرد اولا نکته ذوقی استحسانی کسی که اینو گفته نمیشه گفت قطعا اینه ولی یه احتمال شده. یه احتمال دیگه نیست که بی توجه میشه اصلا غافل میشه از این بدنه اون یکی نه با چون این بدن مرکب من بوده منو تا اینجا آورده من ولش نمیکنم با اینکه رفتم تو اوج تعالی نه بلنی میکنم یعنی که حال با ذهن امروزمون با ذهنمون فکرش بکنیم اینا نه اون ارتباط وجودی اینو نگه میداره سالم نگهش داره تکون نمیخوره این هر کاری هم مال حره دیگه شریدی یا نه که از چیز چیزا بوده خلاف عباسی بوده نه یه چیز بوده از این شاهان بوده ظاهرا که فتح میکنه اون محل حر میخواسته بره میگفته این شیعیان میگن امام حسین سالمه میخواسته بره نقش قبر امام حسین بکنه یه وزیر داشته شیعه بوده این بهش میگه که بابا جون این شیعیان تغییر میکرده میگه این شیعیان نمیگن فقط امام حسینه میگن کل شهدا و اصحاب هم هست حرم میدونی 5 کیلومتریه کربلاست بریم حر رو تو بشکاف اگه دیدی نبود بیا امام حسین رو بشکاف بعد حر رو قبرش رو میشکافه میبینه که دستمالی که حضرت به سرش بسته خونیه دستمال خونش تازه است بعد میگه من این دستمال مال دیگه خیلی اراده پیدا میکنه میگه من این دستمال رو میخوام تبرک حضرت دیگه دستمال رو باز میکنه خون را میگیره هر چی با هر دستمال میمندن بعد نمیاد آخر میشه همین یکی میگه که ما همین دستمال رو بعد هم دستمال میمندن بعد میاد یعنی بعدنه بعد از چند صد سال خونش تازه است خون را میگیره اینا خلاصه چیزاش که الان توجیه مادی اصلا نداره
چی تبرک پس اینا
چی
اگه روح رو دریافت
میکنن توفی یعنی چی؟ الله یا توفی فالانفس حین موتها والتی لن تموت فی منامها تو منامها توفی رو خود یا نمیده والتی لن تموت فی منامها فیمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى توفی یعنی کامل برمیدانن هیچی نمونه یا توفی یعنی دریافت کاملی که البته اتصالات سر طریقش محفوظ این تو این زندگی و زندگی میگه آقا یه نخی بخش بود بهمون دیدنم یه نخی بهمون بخش بود اون نخه چیه حالا این طلب پس تمثل تو ذهن اینه دیگه
ولی خب جدا شده
ولی یه نخی هم بخش بود همون نخه رو خلاصه خب من حالا نکتم این بود ببینید تلقی هرمنوتیکی تو فضای ماتریالیستی داره میره به این سمت که یه جور با بدن توضیح بده گفتم یکی از چهار کرد اول که نمیشه هندو هم اصلا بدن کلن بده بدن رو بریز دو مرتازه و اینا اینه دیگه هرچی بدن ریاضت بدی بزنی تو سرش نفس شما بالا میکشه یه مقدار هم راست میگن هم. یعنی خلاص این تقابلی که بین این طور رخ میده با مهار کردنش حاصل میشه ولی ولی چه جوری راست این چقدر میگنش بس دیگه ولی تلقی تو فضای غربی هرمنوتیک اینه که چیز میکنه عملا فهمیده یه خبری هست اما خاطر دوگانه انگاری خود اون رو بده اجنس بدن خب اینم آه که من اینجا اون بحث چیزم گفتم گفتم این بحث فیزیک و زیست شناسی و چیز رو برای شما گفتم دیگه علوم انسانی آره که شما گفتم دیگه که این تفاوت اینا یه تأثیر خیلی مهمی داره تو برای ما شما نگفتم چیگه نگاه میکنست که نگفتم گفتم این که قدما به کل اینا میگفتن طبیعیات بس خیلی عقب میافتاد الان مثل روز روشن شده فیزیک غیر از زیست شناسیه و زیست شناسی غیر از علوم انسانیه حرف اینه علوم انسانی غیر از زیست شناسیه یعنی چی یعنی شما یه چیزی داری تو انسان با بدنش که این یه کاری کرده که دیگه نمیتونی با زیست شناسی تمامش کنی اونا میخوان با زیست شناسی با فیزیک تمام کنن نمیتونن تمامش کنن
طبیعیه.
بله.
من کلا اصلا نه دیگه، طبیعت هم فیزیکه، فیزیکس میشه طبیعیات، متافیزیک میشه مربوط به طبیعت. اما بعد دو تا بیشتر فرصاد یه فهمیدن از زیست شناسی غیر از فیزیکه، یعنی محیط زنده رو نمیتونن با فیزیک توضیح بدن، اما باز میشه با قانون علیت توضیح داد. نکته دوم اینه که فهمیدن علوم انسانی دیگه نمیشه با قانون علیت توضیح داد.
خب
نکته سوم که دوباره باز به همین داره بیایم از باز گره میخوره، گفتم که در قبال دوگانه جبر و تبدیل
چه یکی مولا صدرا در
روی ترکیب یک کارچه چی میدونم؟ ترکیب اتحادی نفس و بدن نمیشه میده دیگه مولوزاری نظر مولوزاری نکته سوم دوگانه جبر و تفویض. دوگانه جبر و تفویض رو عملا تو بحث اختیار گفتن، یعنی اختیار
مثلا پنج دقیقه.
بله
پنج دقیقه
تنفس کنیم. چرا خواستش فشار زیاده؟ ها این چند رو بگم اینا رو قبلا گفتن، فقط میخوام این متلاص مقاله بگم این بحثی که مفصل مطرح کردی کجای بحث قرار میگیره، چه دعوایی رو حل میکنه. فقط یه بحث خواستیم فلسفی اینا بکنیم، یه بحثی که وسط برخی دعوا موضع ما رو تعیین میکنه. حالا میخواد ببینم دارم خسته شد خواهی نفسی بده.
یه دون رفتی و برگشتی، یه دون رفتی و برگشتی. اصلا آقا نه تنها که این
منطقه قلبی من گیر کردم، تو منطقه قلبی شم بگید. اگه سوال دارید بفرمایید. من
نه سوال نیست،
میتونم اینا باید کمی بذارید. من هیچ گفتم این مقاله رو مطالعه بکنید، خدا نمیستم سنگینه اون گفتم. من تقریبا اجزاشو گفتم، فقط میخوام بگم این بحثی که مطرح کردن تو این دعوا ثمره داره، صرفا نخواستم یه بحثی بگیم در مورد
یه جوری شده
که
دیگه هر جمله
اضافه
میکنیم نمیرسیم
کلو به آقای یزیق مافیه الا به آقای یعنی فعنه ها یکتسه خودش باز میکنه جاشو.
من متوجه شدم این برداشتی که من تا الان توی زندگیم داشتم ترکیبی از اتحادی و انزمانی
بود. اغلب ما اینجوری هستیم،
یعنی اون آخر اون تهه رو قبول دارم که این در میگرده این بدن مال همونه، ولی از این برم بدنه رو براش چیزی قائل نبودم.
حالا
گفتم که
اصلا گفتم از ثمرات خیلی مهمش، حالا من بیشتر با حرف میزنم دیگه، حالا چون خواست استراحت کنیم ما حرف میزنیم. از ثمرات خیلی مهمش جدی گرفتن شریعته. ببین شریعت تمامش اعمال بدنیه. بعد این مکرر ما میگم مثلا نماز چرا خماراست بشیم؟ خب نماز دلت پاک باشه، هر کی دلت پاک باشه. ببینید عمده اعمال شریعت اعمال بدنیه دیگه. مثلا فقه ناظر بدنه. دقت کنید حالا 99 و 9 دهم درصد یعنی نیت داری که بدنی نیست، 99 و 9 دهم درصد اعمال فقهی این است که به لحاظ بدنی چیکار بکنم. تو همین کار بدنی نفس داره رشد میکنه. این ترکیب اتحادیه. خدا خیلی الان اینا رو بدونه اون برش خیلی مطالبی که مسئله
اینه که نوع بیانی که مثلا من خودم سر سه فلسفه میگم بعد تمام فضای چیزی که خوندی درست اتحادی بود، من مطالعه میکنم اتحادی گفته میشد، اما بعد که مثلا یه من باید کنارش کلام میخوندیم و بعد مثلا یه چیز قادم
نه میدونم این که شما میگید من خواهم مشکل فلسفه فلسفه مشکل شما نیست، من مشکل همه ایمان. ببینید ضابطش قبلا هم گفتم بهتون، حالا این داد جزه
پرمانه هر سال نه تنها بس بحث فلسفی بلکه معارف دینی هم که مثلا ما خوندیم مثلا بلوی که اخلاق رفت باشیم، یعنی تو جلسه اخلاق رفت باشیم
بلد.
من احساس میکنم ناظر این بوده که این روح رو یک قدیسه ای لحاظ کردن جدای از بدن.
خب یه قدیسه ای هم هست دا این روحه، این قدیسه نه خرابش کنی،
نه جدای از بدن، یعنی ما
به یه روح جدای از بدن هم داریم، تنزل الملائکه و الروح، این یه الروحی داریم. حالا این الروح با نفخت و فیه من روحی هیچ نسبتی نداره یا نسبتی داره؟ الروح که تو دیست که خلق اعظم من الملائکه، خلق اعظم من جبرئیل، تنزل الملائکه و روح شبقت دیگه، تنزل الملائکه فیها بیزن ربی من کل هم الروح، قول روح من امر ربی، الروح من امر ربی، همون روح هست یا روح منه یا دوتاشه؟ یعنی آیا این الروح که واقعا نفخت و فیه من روحی یه چیزی بود برای خودش؟ یعنی آیا اون الروح قدیس شما هست یا نیست؟ تو احادیث داری میگه که عقل شبیه این روح عقله، میگه عقل چیز بود؟ حدیث بود یا آیت الله بهجت؟ فکر کنم آیت الله بهجت به عنوان حدیث گفته این رو، ما کشی پیداش نکردیم، فکر کنم اینجوریه، میگه که چیزه
عقل توی مقام قدس بود، انقدر عالی و متعالی و همه چی داشت که داشت دچار اوج میشد. خدا به خاطر اینکه عقل دچار اوج نشه آوردش توی بدن، یا شاید تعبیر روح بود، آوردش تو دنیا. این که اومد تو دنیا به شدت چیز کرده. برای همین اگه بدونیم ما چه امکاناتی داریم، اون جلسه قبلا کلاس شما گفتن دیگه، یا اون کلاس میگفتن که این نفس و روح حقیقتش اولا یتفکر فی انفسهم. این آیه اینجا که خودم نخوندن، ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق، اینجا نخوندن؟
نه.
آیه فکر کردید اولا یتفکر فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. فی انفسهم، فی انفسهم تفکر بکنی میفهمی که چی؟ ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. فکر کرده بودین؟ یعنی اینکه حضرت میگه فی کنت ول آل، ما عالم اصغریم، عالم صغیریم، عالم کبیریم، یا عالم الاکبر. فی کنت ول اتل اما انک جرم صغیر، و فی کنت ول عالم الاکبر، نه عالم کبیر. معلومه؟ آسمان ها و زمین بزرگترن یا ما؟ آقای جوادی تعبیر خیلی خوبی داشت، گفتش که وقتی خدا به کافر میرسه میگه انتم اشد خلقن ام السما بناها، وقتی به مؤمن میرسه میگه لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکه یسعنی قلب عبدی المؤمن. کی بزرگتره؟ این شاهد خیلی خوبش همین آیه استاری. آیه دقت کن، یه استاد من گفتم این گفت ما بخونی، ها بخونیم دقت کنیم، نمیخونیم قرائت میکنیم فقط. نه اینم استاد من یار برگشت، من بحث داشتم بهش کردم، شاهد قرانش اینو گفت، یه دفعه شوکه شدن. اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. البته نمیتونی توضیح ما عادی هم بکنی، بگو منظور فی انفسهم یعنی تو خودت بشی فکر کن، نه اینکه در خودت فکر کن، در خودت یعنی بشی فکر کن، ولی یه ظهور داره که در خودت فکر کن، در نفست فکر کنی، در نفست ببینی که آسمان و زمین رو.
خب اینجا این دو گناه رو من احساس کنم تایید میکنم.
کدوم دو گناه تایید میکنه؟
نفس و بدن.
دو گناه است این، یا یه گناه خیلی خیلی عظیم است که تمام یعنی عالم میشه بدن شما.
اصلا همینی که میگه جسم
کفیات داری میگه چیزی که ادامه بدی بدتر میشه.
من همین که میگه جسم مرکب روحه، این خودش دوگانه است.
کو حدیث داریم بگه جسم مرکب روحه؟ اتفاق خوب دو کلیبی تو ادبیات فلسفه پره، چون یه حدیث دارید بگه جسم مرکب روحه. میگن مثلا لیل متیه چیز الوصول الالله سفر الله یلکو الا بمتطاع لیل، لیل مرکب الالله، اینو داریم. ولی من یادم نیستش حدیث باشه که جسم مرکب روحه. رکب فیه القوت و شه چیز داریم و ترکیب کرده، اینو داریم. من مرکب یادم نیست، مدام ممکنه است اگرم بگن از باب مجازش دارن میگن. شما یه عالمه حدیث و اینا دارید. یه نکته من قبل از شما سوال کنم بگم، یه استاد من چند وقت یه نکته گفت فوق العاده عالی بود، برای خود من که خیلی عالی بود. ایشون در بهش این بود، ببینید این که هی من هی تاکید مثلا هر چی فکر کنم مهمترین مطلبی که من تو کل معارف میدونم این است که ما تا اینجا که میدونیم میدونیم این خیلی ثمرات برش مترتبه. یکی از ثمراتش این است که آیا ائمه حقایق بالا بالا رو به ما گفتن یا نگفتن؟ یه ذهنیت ما اینو که نگفتن آه. اما بعدش یه دفعه بینی یه حدیث باش رخ نده، یه حدیثی که 500 بار 1000 بار شهر حفظ بودیم، یه کسی پیدا میشه یه نکته ایم که راست میگی ها شد باش رخ نده. خب یعنی گفته بودن یا نگفته بودن؟ چی؟ چی شد؟
سر همین کلاس بارها بودن.
خب حالا نکته من این است که ببینید ائمه کار مهمی تعبیر استاد میگه، یه کار مهمی مثلا خود قرآن احادیث یه کار مهمی کردن این است که همه حقایق رو به عنوان منفردات به ما گفتن، تک تکشو گفتن، منتها تو ذهن ما اگه اینو با هم جمع بشه دیوونه میشه منفجر میشه. کار معرفت ما اینه که اینو با این میفهمیم یه دفعه بریم رفتیم اینجا، حالا اینو با یکی فهمیم یه دفعه رفتیم اونجا. درست منظورم برسونم؟ یعنی خیلی وقتا تک تک ما این که شما گفتید که هم ترکیب اتحادی هم ترکیب شما میشون گفتن میدونید چیه؟ به خاطر اینکه اغلب حقایق رو میدونیم گفتن بهمون، از اون طرف هم ذهن ما اینجاست، این ترکیب انزمای ذهن ما اینجا نگه داشته، ترکیب اتحادی رگه هاش رو از اول به ما گفتن. بعد هی میری اینجا و هی میخوایم بعد تو فضای کلاسیک این هست اینا هی بریم اینجا حالا اونجا که یه تحول رخ میده یه کسی ورق رو برمیگرده اینجا همین گفته بیاد اینجا این که بریم اینجا یه دفعه با همه مخالف میشه این تحولات فلسفه اینه دیگه حالا این خیلی هم چرت و پرت میگن این ورش هم هست این هر کی حرف جدید زد نگید حرف درسته ولی میگم اصرار میکن حرف منو قبول نکنید چون اقتضای چرت و پرت تو حرف جدید خیلی بیشتر از اقتضای حرف حسابه خب این منفردات مهم اینه که به هم گره بخورن یه حدیثی من دیدم که شما نگفتن فکر کنم خیلی خیلی حال کردم حالا المضمونشو میگم بعدن اگه شادش خاصی تو اون گروه داریم دیگه درسته بگید اونجا براتون بفرستمش من گفتم همش تو قرآن هست این کلا شما گفتن دیگه همش تو قرآن هست و ائمه میدونن لو اتاکم من یخبرکم اهل تعجبتم بعد این استاد ما می تعجبتم شاید کلاس شما هم گفتم اینا و تعجبتم یعنی که میاد از تو خودمت به شما نشون میده نه اینکه مثلا بگه انا از الان فیلت قد پس شما قدتون مثلا سرش از 5 سانتی سنتون فلانه مثلا پدر دارم اسمش اینه میگه خب تو امام معصومی همه میدونی چه رفتی به نظر الله فیلن فقط داره منظورم معلومه ایشون میگفتش که اون که گفت اگه به شما بگه تعجب میکنید اینجوری نیست چون تعجب نداره میدونی که امام معصومی چی نفهمیدم من تعجبتم یعنی تو خود آیه به شما نشون میدن چون این بود حالا یه حدیثی تازگی همین استادون پیدا کرده ایشون خود من کلی کیف کرده خودش هم کلی کیف کرده بود تازگی پیداش کرد که حضرت میگه که چیزه هر مطلبی اول جای دیگه گفته همیشه تو کتاب الله هست هر چی هم تو کتاب هست مردم بهش احتیاج دارن بعد اون جمله هم اینو داره که هر کی تو کتاب الله هست همین مردم بهش احتیاج دارن بعد این جمله رو میگه میگه که هر مطلب اون طرف میگه که آیا شما درسته گفتید هر لایس فی شی من کتاب الله یا فی کتاب الله الا بابا معروف هر چی کتاب الله شناخته شده است یعنی میشه فهمید میشه گفتم من همچین حرفی نزدم ولی اینو گفتم هیچ هر چی در کتاب چیزی در کتاب الله نیست الا علیه دلیل و ناطق من کتاب الله من ما لا یعلمه الناس هر چی تو کتاب الله هست همه وقایع تو خود کتاب الله یه نکته ای داره که میشه با همون نشونش داد که اون نکته چی بود و چیزه مردم بلد نیستن و جالبه طرف هم زرنگ بوده میگه اینجوریه بگو الف لام میم صاد چیه آدم دیگه اینجا خود منفجر بشه از خوشی راوی میگه فعجابه و فنسیتو یه آبی میدن رو آدم یخ میکنه حضرت داشته میگه هر چی تو کتاب الله هست حتی میگه الف لام میم صاد تو خود کتاب الله گفته چیه حضرت گفته به این طرف که آره ببین تو کتاب الله اینجوری گفت این چیه بعد نسیتو فلا شده نسیتو چیه حضرت معلوم شد چی میخوام بگم یعنی خلاصه همه چی هست همه یه نکاتو گفتن به ما فقط مهم این است که این دلیل به این دلیل به این دلیلی که از این کتاب الله در بیاری بگی این که میگفتن یعنی این خیلی این استاد
بس چجوری آیات الهی خوانده بشه تفسیر موضوعی بشه یا شبکه‌ای تفسیر بشه
یا همه اینا با هم دیگه هر کدومش یه چیزی باز میکنه برای انسان این استاد من از قول آقای بهجت نقل می‌کردن گفتن چند بار چنین خاطره رو تعریف کرده گفت که من یک بار تو عمرم اینو دیدم و دیگرم ندیدم که توی سامرا یا کاظمین الان من شک کردم کاظمین بودیم یه رفتم یه کسی یه سخنرانی می‌خواد بیاد خیلی هم افراد اومدن و خیلی با بهبه و چهچک مثلا این بریم حتما سخنرانی گفتم ببینم چیه منم وایسادم اونجا حالا من شکم از منه که کاظمین یا سامرا بوده گفت یه خطیبی اومد از اول تا آخر خطبش یک کلمه غیر حدیث نگفت حتی اگه یک کلمه تو حدیث می‌خواست توضیح بده با یه حدیث دیگه توضیح می‌داد و من اینجور چیزی تو عمرم ندیدم آی بحثت بگه تو عمرم ندیدم خیلی نه یعنی هیچ واقعا یک کلمه هم نبوده وگرنه اینکه یه کسی عمده متنش حدیث باشه منم دیدم که یعنی احادیث رو شرح بده اما شرح جمله میگه وسطش جمله اضافه میکنه میخوام بگم این نکته این بود همشون خودشون گفتن همه هم دلیل گذاشتن این یعنی چی اینم یعنی چی اینم یعنی چی اینم یعنی چی فقط آدمش میخواد بفهمه بعد شما اینکه میفهمید میرید بالاتر خب یعنی یه مقدار این حالت عادی شما گفتید دارم میگم گفت ترکیب اتحادی ترکیب نظامی ترکیب اتحادی اون حقیقت هست در حد فهم من ممکنه یکم دیگه بریم جلو این ترکیب اتحادی هم کیلو چنده یه چیز دیگه هست از اون بالا هم نمیدونم من فقط از اون مثال دارم فعلا در حد فهم من ترکیب اتحادی از اون حقایق اینجاییه ترتیب نظام اونجاست که ما اومدیم تبیین کردیم برای خودمون، چارچوب براش بستیم و تهی میخوام اینو با اینجا بچسبونیمش، هی با اینجا توضیح بدیم و جور در نمیاد. برای مثلا خود ملا صدرا واقعا این تفسیرش با فلسفش از زمین تا آسمون فرق داره. آیه جوادی هم با اینکه خیلی ممحض تو فلسفه، اما تای دلش معلومه که اینجوری است. برای همین دیدید دیگه ایشون اسم فلسفه‌ش گوشه رحیق مختوم، اسم تفسیری گوشه تسنیم. رحیق مختوم مال این چیزاست، ابرار و اینا، تسنیم مزاج و من تسنیم عین یشتا و المقربونه. خودش گفته آقا فلسفه با قرآنی بخوای نیا کنی یه چیز خیلی پایینه، با اینکه خوندن رحیق مختومش خیلی سخت‌تر از خوندن فلسفه‌شه. تفسیری تفسیریشه بله.
یه نکته گفتم خانم بزرگان، فرق این که ما الان مثلا چطوری بفهمیم این مفرد رو در نیست روشه، انگار منظورم که در روشه مثلا
ببین همه چی هست همشه، میدونید ما ذهنمون هی سلب و ایجابیه. چرا سلب بکنید؟ روش یکیشه، کرامت الهامات یه چیز دیگه است، نمیدونم سیر و سلوک یه چیز دیگه است، همه اینا مؤلفه هاییست که ما کمک میکنیم اینا رو بفهمیم.
آره ما میگیم مثلا وقتی میخوای تفسیر موضوعی بکنی باید تفسیر ترتیبی کرده باشه و تفسیر ترتیبی خونده باشی که الان بتونی ترتیب بدی.
خیلی باید نداره، یواشکی بهتون بگم. خوبه ها اینا، یعنی میدونید این نه مثلا واقعا الان شما بیاید برای یک کسی توضیح بدید 5 تا همین کاری که من کردم، خیلی وقت آیات رو با هم دیگه توضیح میدم، شما حتما باید اول تک تک آیات رو ترتیب، خود من حتما باید تک تک شده. خیلی حتما اصلا وقتی شما سراغ این آیه میری، من خیلی تو کارم اینه همینطوری یک آیه یا آیه رو میخوام چیز کنم، میرم آیات مشابهش رو میارم، بعد تو فضا آیات مشابه نکته میام که تک تک آیات رو نخواد خودشون گار کنم، همین آیات رو کنار هم میذارم نکته پیدا میکنم. من خیلی این بایدش باید نیست، این ادبیات کلاسیکه، اول باید این کارو کرد. آ من میگم پیامبر قرآن نازل کرد، اول مثلا این شد بعد اون یکی شد، افراد که میفهمیدن. خوبه ها، نمیخوام اونو نفیش کنم، شما وقتی میخواید نکته رو استنباط کنی یه نگاه بکنید تفسیر رو نگاه کنید، ببینید افراد چی دارن، خیلی رو هوا نزده باشید. حرف خب نکته سوم دوباره جواب تفسیر، اینا تو بس اختیار مفصل گفتم. ببینید دوگانه جواب تفسیر، یه طرفش اون فضای ضرورت بود که من زینت هم میگه فلسفه تو این فضا هستن، یه فضا تفیزه که این تلقی دوباره شبیه اکسیستانسیالیستا و ایناست که هیچی به هیچی رابطه، سارت میگفتش که هیچ ضابطه نداره، که ما میگه دفاع کردن از اختیار، که اختیار چگونه بین این دو تا وای میسته، یعنی ما توی جهان‌های ممکن میتونیم انتخاب کنیم، اما هر جهانی انتخاب کردیم دیگه دست ما نیست، یعنی اختیار ما مثل اختیار خدا نیست که باز باشه، اختیار ما تو محدوده‌هایی داره عمل میکنه. اینم گفتم که یه نکته تو همینجا هم آوردم، میشه نکته خیلی مهمی که تو بحث قبلی هم گفتم، بعضی از نکات قبلی رو گله میزنم به هم، که ما اینجا بحث اعتباریات رو مطرح کردیم، یادتونه
دوستا در مقابل اختیار خدا اصلا جبری وجود نداره،
نداره،
ولی توی مقامی که برای انسان ها
برای مال خود اجزه، اگه بخوایم تمثیل بکنیم این تفویضه، یعنی خدا اختیارش هیچ نقطه مقابل نداره، اما بین این دو تاییم، نه خدا این طرفه برای خود تفویض، کسی هم بهش نیست واگذار کرده باشه، تفویض ما چون میگه خدا واگذار کرده یعنی خودش همش یه طرفی است، ولی ما وسط این دو تایی، ما یه طرفه محض نیستیم، تفویض به ما رخ نداده. خب یه بحثی که من تو اینجا مفصل نظر کردم بحث اعتبار دیگه، یادتونه دیگه گفتم صدور فعل ارادی و اینها، یه نکته که فقط دارم اون بحث اضافه میکنم این است که از دو تفاوت مهم انسان و حیوان تو فطرت ما این باید مرز بزنیم، میگه ما با حیوان تفاوت جدی داریم، تفاوت مهم انسان و حیوان توی اعتباریات این است که سری اعتباریات در انسان بسیار گسترده است، اصلا قابل مقایسه با حیوان نیست. چرا؟ ببینید حیوان با اون مکانیزمی که گفتیم میخواد یه کاری انجام بده اعتبار میکنه که بخورم نخورم، یعنی اعتبار حیوان مدارش لذت و الم، مدارش خوشایند بداینده، که لذت و الم خروجیشو تو طبیعتش میگیره، یعنی چی؟ یعنی مثلا میره غذا میخوره سیر میشه، حالا ممکنم است که این لذت و علمش خراب شده باشه، ببینید اینجوری تعبیر کنم، در واقع این لذت و علم تو تنازع بقا تکلیفش تموم میشه، یعنی اگه یه حیوانی این گرسنگی سیرش قاطی بکنه گرسنه نشه این میمیره از گرسنگی، تنازع بقا این میندازه بیرون حیوانی که خورده زندگی کنه، یه حیوانی که رابطه همجنسی برقرار کنه اینا منقرض میشن، کی میمونن؟ اونه که رابطه با جنس مخالف برقرار میکنن، تنازع بقا اینه، یعنی توی نظام بقا این لذت و علمه اگه اومد بر طبیعت غلبه کرد
خود سیستم حذفش میکنه. معلومه؟ این نکته که دارم میگم خیلی به نظر نکته مهمیه. یعنی توی ما گفتیم
یادآوری می‌کنم یه دستگاه نفسانیات داشتیم، یه دستگاه طبیعت که میگفتیم این دستگاه نفسانیات طبیعت غیر از همدیگه عمل میکنه، توی حیوان که این با اعتبارات عمل میکرد، توی حیوان اگر اعتباریاتش خلاف اقتضای دستگاه طبیعت باشه تنازع بقا نمیدادش بیرون، اما تو انسان اینجوری نیست. انسان اعتباریاتش به مراتب فراتر از این لذت و علم محسوسه. حالا بخوام با ادبیات فلاسفه بگم، فلاسفه میگن در واقع از ادبیات فلاسفه استفاده کنم، ولی به نظر من مسئله خیلی بیشتر از اینه، ولی خلاص همین ادبیات فلاسفه خیلی کمک میکنه ما. ببینید میگن حیوان افق حس داره، افق خیال هم داره، اما انسان افق عقل داره. من با همین ادبیات تو مقاله رو نوشتم. حیوان اعتباریات مال کجاست؟ مال افق خیاله، قوه متخیله است، داره جعل میکنه، میسازه. نه کل، نه اینکه ما انسان حیوان این دوتا رو داره، انسان عقل هم داره تو ادبیات فلسفه. خب نکته این است اعتباریات کلا مال قوه خیال متخیل است، دخل و تصرف میکنه، جعل میکنه. پشتوانه دخل و تصرف حیوان چیه؟ حسه. یعنی حیوان لذت حسی چشیده، چون لذت حسی چشیده لذت حسی جعل میکنه متناسب با این. یعنی مثلا این لذت مثلا جنسیش رو که چیز میشه، میره با همجنسش هم اینو تست میکنه مثلا. اما انسان پشتوانه اعتباریاتش هم حس هم عقل، و چون این سعه عقل بسیار بسیار بیشتر از سعه حسه، اعتباریات انسان یعنی نسخه جعلی های انسان به شدت متفاوت میشه با نسخه جعلی های حیوان. اون که قبلا هم تو کلاس مثال زدم، گفتم انسان اعتبار میکنه معامله رو، ملکیت رو اعتبار میکنه، معامله رو اعتبار میکنه، پول رو اعتبار میکنه، پول دیجیتال رو. یادتونه مثال زدم سر کلاس شما دیگه، درسته؟ یعنی اعتبارن در اعتبارن در اعتبارن در اعتبار که اصلا دیگه هیچ نسبتی با لذت و الم و درد و خوشایند و هیچ چی دیگه نداره. اینقدر اعتبار میکنه مازوخیست میشه، از اذیت کردن لذت میبره، از اذیت شدن لذت میبره. اینقدر اعتبار میکنه چیز واضح و زشت رو به عنوان زیباترین چیز قبول میکنه. معلوم منظورم دیگه، یعنی این افق اعتبار، چون این افق اعتبار بسیار گسترده است و با این اعتباریت شروع میکنه دخل و تصرف کردن دو طبیعت، تنازع بقا نمیتونه اینو حذفش کنه. یعنی فرقی که انسان با حیوانات داره، ببین تو حیوانات وقتی خلاف طبیعت انجام میده، این سعش سعه حس همچنان میندازش بیرون اینو، اما اینجا این اومده هر مشکلی پیش بیاد این نظام عالم رو به هم میزنه که خودش باقی بمونه. همه مشکلات زیست محیطی میاد، لایه اوزون سوراخ میشه، نمیدونم این آلودگی همه جا رو میگیره، این دوره همه رو به هم میزنه که خودش بمونه. این اون تفاوتی که برای همین است که انسان فرهنگ داره، انسان تنوع داره، انسان این مصیبت های عظیم داره. دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که ما نه تو فضای تفویضیم که دیگه امور به ما واگذار شده، هر کاری خواستیم تو جهان بکنیم چی هم نمیشه، نه تو فضای جبریم که کاملا یه نظم معینی رو طی کنیم تو زندگیمون. خب این هم یعنی نکته این بود، به خاطر این سه اعتباریات انحرافات انسان هم بسیار عظیم است. تو توضیح اون پایین دایره است، یعنی همون گونه که رشدش خیلی عظیمه، انحرافات هم اصلا قابل مقایسه نیست با حیوانات، و چون این امکان انحرافات خیلی عظیم داره، شریعت نیاز داره، نبوت و شریعت نیاز داره. خب آخرین مطلبی که من حالا اینجا توی فکر آخرین رو دیگه آوردم این است که فطرت در قبال دوگانه حق طبیعی قراردادی. تو ادبیات غربی یه حق طبیعی قائلن، یه حق قراردادی. حق طبیعی قدما به تبع تلقی ارسطویی داشتن، میگفتن طبیعت این حق رو به شما داده، به اون تلقی الغایی. هرچی اومد جلو تلقی ذات رفت کنار، قاییت رفت کنار، الان طرفدارن که حق اصلا کلا قراردادیه، جعل محضه. آیا ما حق طبیعی قائلیم یا حق قراردادی قائلیم؟ آیا متعریف تو کتاب نظام غزندر اصلا دفاع میکنم ما حق طبیعی قائلیم، در حالی که خود توضیحاتش نشون میده حق ما حق طبیعی نیست. یعنی حق طبیعی یک مؤلفه از حقه، یعنی ما بین حق طبیعی قراردادی که من گفتم که حق فطری،
تو مثال پیادهش میکنم خیلی واضح بشه. ببینید شما تو مثال تربیت در نظر بگیرید، کسی که قائل به حق طبیعی خشک و خالی باشه میگه انسان رو مثل حیوان تربیت کن. حیوان چی رو تربیت میکنی؟ این کار براش خوبه، هر کاری میکنه حیوان این کار رو بکنه، نمیذاره غیر از این کار انجام بده. کسی که قائل باشه به حق قرار داده میگه شما چی کار داری؟ شما این تلقی لیبرالیستی توی تربیت میگن که شما تنها وظیفه حکومت این است که زمینه انجام کارهای مختلف مهیا کنه، خود طرف اگه دست بگیره چیکار بکنه. اگه طرف بخواد همجنسگرا باشه تو باز زمینه همجنسگرا براش مهیا کنه، اگه طرف بخواد دیگر جنسگرا باشه تو باز زمینه دیگر جنسخواهی رو براش مهیا کنه. همه زمینه ها رو مهیا کن، خودش شخص دست به انتخاب میزنه. یعنی اینا میگن توی فضا مهمترین حق ما حق آزادیه. این طرفی میگن مهمترین حق ما خوب شدنه، برای خوب شدن این قالب خاص شدنه، این گونه شدنه، پس هر جور میشود این کار را کرد. توی این وسطش ما چی بگیم؟ بگیم مهمترین حق انسان حق رشده. حق رشد یعنی چی؟ اینو من توی اون پاسخ نراقی مثالی مفصل وارد در شما حق ناحق بودن که خواستم توضیح بدن اونجا اینو مفصل گفتم. حق رشد یعنی چی؟ یعنی من باید آزادی داشته باشم، اما آزادی که منو به سمت خاصی کمک کنه، نه هر گونه آزادی که منو نابودم بکنه. یعنی یه البته تو مثال بچه در نظر بگید، یه بچه اگه بخواد رشد کنه نمیشه پدر مادر تکون میخوره بشه یعنی این کارو بکن این کارو نکن. نمیشه بچه رو در خونه رو باز کرد بگه بچه آزاده، هر جا بره تو خیابونم رفت رفت، زیر ماشینم رفت رفت. من مثالم چی میگم؟ میگم برای تربیت باید بچه رو برای یه پارکی که دور پارک حصار داره باید بچه رو ول کنی بدوه. حالا این دوید زمینم خود میگه عیب نداره، توی فضای محدود شده ای آزادی عمل بدینم برای که حرکت کنی. برای همین زمین خوردنشو به رسمیت میشناسیم، اما در این حال نمیگیم زمین خوردن کار خوبیه. یه زمین خوردن عیب نداره، عیب نداره نه معنی خب هر یک بنای تربیتی باشه بچه مرتب زمین بخوره، بچه مرتب در دیوار بخوره زخمی اینا بشه، یعنی درست تربیت نمی‌کنی. بعد یه کاری کنی کمتر زمین بخوره، اما زمین خوردن رو اجازه بهش بده زمین بخوره. اینم آخرین نکتهش بود. من اون مقاله فطرت جنسیت رو دیگه نمیگم به شما، این رو مفصل گفتم چون هم بحث وقتمون که تموم شد. چند دقیقه بگم اون بحث فطرت جنسیت، من بحث خانواده تحلیل دارم به نظر خودم این هم حرف خوبه به درد بخوره، خواستید برید بخونید. اما این مال چی امامت یه نکته مهمی موندش جلسه قبل، حتی چند دقیقه که مونده خیلی مختصر اینو بگم.
فطرت
و جنسیت
هم بگیم؟
فطرت و جنسیت مقاله است. بله یعنی من حال حکایت نیست، مقاله تب اینه که من اون مناظره همجنسگرایی که با این آقای آرش در رو داشتم خواستم تبدیل کنم این مقاله یه مبنای من تو فطرته. خواستم یه مقاله مبنایی مثل یه مقاله بنایی فطرت فقط شد یه مقاله. بعد حالا فطرت اختزاش تو جنسیت چیه؟ مقاله دوم شد. حالا این اختزاه به لحاظ حقوقی چی میشه؟ به لحاظ وجودی چی میشه؟ دوتا مقاله ناظر به همجنس گرایی میشه. خب ببینید توی بحث امامت جلسه قبل بحث در دنیا چه دیگه کلا دارید منفجر میشه سهنا. من حالا چون گفتم وقتمون کمه من حال نکته شو بگم، حالا سعی کنم توی اینترنت سوال ندم که شما نگران نباشید چون زمان خیلی کمه، ولی حداقل نکتهش خیلی من در آوردی تاکید میکنم خیلی من در آوردی، ولی حالا شو فکر کن شاید چیزی به درد بخوری هم بود. ببینید یه فرادشو نمیگم چون مشخصا بحثمون نیست، اما تو یک کلاس مفصل گفتم سوالشو میگم ذهنت رو درگیر کن، خاصی بدین اون بحث اون کلاس گوش بدید. به عنوان چیز تو سایت خودم این بحث رو تو دو جلسه سخنرانی داشتم که جایگاه چیز اسم معلم یاد خب توی تدریس اونجا هم هست دیگه. ببینید امامت که محل نزاع شیعه سنی یعنی چی؟ اون محل نزاع ممکن میگه امامت یعنی چی؟ کجا دعوا داریم با اهل سنت؟ تیم میگه امامت از اصول دین ماست،
ما میگیم معصومه.
چی معصومه؟
جانشینیه.
بحث دعوای اصلی سر جانشینی پیامبر درسته؟
آره واسه من واسه همین رو
گفتم
خب آها
این واسه همین
ولی ولی ظهور و رجعت و معاد
میدونم نه توضیح الان این فکر میگشت نکرد این دعوای اولی ماست، اما امامتی که ما به عنوان گفتن که هدایت به امره خب باید این تیکه گفتن خب خوب شد پس کنم سراغ اون تیکه دومش. تیکه دومش این است که کنش هم گفتم با ارتباطات اگه نموزه
کنش بگی عمل ساده بلایه
خب بلایت چی گفتم سر بلایه؟
بلایه ببین که از آمخواست
ها؟
آمخواست
چه آمخواست؟
گفتی که
من انتقال من رو گفتم
خود کنش
بدم یاد داشته بخشی
من ببینم چی رو گفتم؟ نمیگرسم توی یه جلسه بودم نگرسیم گفت خدا من رو در رفتار خودم گفتم که
چی رو نمیدونم؟ خدا بریم بسرالله علیکم خوش بازم نه این چندی من نکتش گفتم نکت بوده ارتباط شده با بحثای جامعه شناسی اتران این درد میخواد ببینید نکته که جلسه قبل گفتم من خوبه گفتم کنش یعنی رفتار به اضافه من اون نکته که توی جلسه قبل نگفتم یعنی تیتوار گفتم اونجا مفصل گفتم که چجوری این امامت در معنای دوم من فقط اصلش رو گفتم چجوری امامت در معنای دوم میشه اصول دین یا شما توضیح ندادم چجوری میشه
یعنی
چه چالشی رو ایجاد میکنه چه چالشی رو حل میکنه دیگه شوهرش الان بهتون میگه هفته دو جا شوهر بشید باید بگم شوهرش یا شما تو
خودت
میگی ما که خواستید اونجا چیزه که آقای سروش یه مقاله داشت خاطرهشو میگم حتی انگلیسی بخونه خودشم من سال 84 توی گروه دینی دفتر تعلیف کتاب درسی بودم 84 هنوز انتخابات جدید رخ داده بود تیم خاتمی چیز بودن بعد ما هم که تعلیف کتاب درسی سبک قدیم اینجوری بود الان دستوانه اینجوری نیست قدیم اینجوری بود کتاب که عوض میشد گروه مؤلفه و اینها با سرگروه های استانی جلسه میذاشتن دو هفته کل کتاب اینا مطالبش اینا رو منتقل میکردن بعد سرگروه استانی میرفتن به سرگروه شهرستانی سرگروه شهرستانی میرفتن برای خود شهرستان برای خود معلم ها یه شبکه هرمی بعد غالبا سرگروه استانی دو متناسب با دولت ها خلاصه چیز یه مداری حقوق و مزایای اینا داشت غالبا چیز بود اون تیم سال 84 این طرفداری تیم خلاصه متمایل به دولت خاتمی بودن دیگه بعد من یادمه سر کلاس در اون موقع ما که درس ولایت فقیه و امتداد نبوت امامت آورده بودیم کلی هم جنجال شد منم متهم شدم که این کیف انگلیسی گرفته که چون من مسئول گروه دینی بودم مثلا کیف انگلیسی گرفته که ولایت فقیه حذف کنه چون ولایت فقیه ما از سال دوم حذف کردیم بریم سال سوم که امتداد نبوت امامت شد حالا اون نکتهش این بود تو کلاس داشتیم امامت رو توضیح میدادیم یا امامت توضیح میدادم بعد من گفتم آقای دکتر سروش با مبانی فکریش امامت جور در نمیاد ایشون این بحث رو شما خوندن ایشون اقتضای تفکرش انکار امامت امامت تو این معنی دومی که محل بحثه یه دفعه این چند نفر من حمله کردن تو مثلا فلانی شما اصلا جزمندیشان ها دیستاوی که میدونید دیگه شما مثلا میخواید روش جلوی آزاد فکری رو بگیرید گفتم من که چیز نگفتم من گفتم با مبانی فکریش جور در نمیاد حالا اگه جور میتونید بکنید خوش به حالتون خلاصه ناراحت شد چاله شد ایست گفتگوی ما اگه اشتباه نکنم فاصلش اینجوری بود ممکنه من ماهش رو جابجا بگم ولی روزش یادم مثلا 29 خرداد بود شاید 29 تیر و ماه بعد 4 تیر ایشون سخنرانی تشیع و چالش مردم سالاریش در اومد حالا یا خرداد تیر بود یا تیر مردار بود ولی فاصله 5 روز بود اینش یادم 5 روز بود اینجا دقیقاً همین سخنرانیشون رو نگاه کنید که موجود تو اینترنت کاملا تبیین میکنه که شیعه به خاطر تلقی که تو امامت داره عملا ختم نبوت کنار گذاشته با مردم سالاری هم جور نیست که بعد من متناسب با این یه مقالاتی نوشتم که جمع گفتم من این بحث رو برای این شید گفتم 5 روز بعد از که من این حرف زدم ایشون نشون داد که با مبانیش امامت سازگار نیست که بعد من همون چالش که ایشون مطرح کرده بود همون سال من تو درس اصول عقاید سوال داده بودم قبل اینکه گفتم آقا چه جوری میتونید نبوت رو قبول کنید امامت رو قبول کنید که نبوت زیر خط نبوت زیر سوال نره
ما از سوالا
نه نمیدونم چجوری من بحث نکردم آخه ایو خام گفتم فقط تو انگیزه بشه تو خواستید عنوانش اینه که جمع نبوت با امامت و غیرت اون مقاله که من نوشتم حالا گفتم یه بحث قشنگی دار اگه واردش بشید تو فهم امامت که اصلا شما امامت رو غیر از این ولایت هم گفتم غیر از بحث جانشینی پیامبر بفهمید اون فهم حالا در حد فهم من منتها این نکته دوم این است که ببینید که اصلا میگم کنش این رفتار رو به اضافه معنا یه نکته ای رو یه رسائید ارتباط داره دکتر مهدی زاده ایشون از شاگردای ما بود ولی پسر خیلی خوش فکریه ایشون توی جلسه گفت من خیلی خوشم اومد این که ایشون گفتش که فرهنگ همان ارتباطاته اینا گفتن بعد دیگه نگفتن خب فرهنگ همان ارتباطاته یعنی معنا رو دارید به اشتراک میگذارید ببینید توی فضای جامعه شناسی خوندید آخر نظریه جامعه شناسی نخوندید چیزی زیمل و اینا دیگه خوندید دیگه ها ببینید شما یه تنبیه فرانسوی داشتید فرانسوی آلمانی رو که اولتر بهت گفتم فرانسوی ها به شدت به سمت ساختارگرایی رفتن آلمانی ها به سمت معنای کنش و معنا رفتن یادتونه حالا دقت کنید شما وقتی ساختارگرایی میرید ساختارگرایی چی به شما میگه اینا دیگه فکر کنم نگفتم اگه گفته بودن دیگه خیلی لایه میشم الان نه بگید اگه گفته بودم ببینید ساختارگرایی اون نکته خیلی مهمی که در حد فهم من داره این است که اصالت جامعه که آیه مثلا مخالفت میکنه آیه متحرینا قبول میکنن چجوری تصویر میشه کرد مولکول رو گفتم اینو گفتم دیگه همیشه گفتم مولکول ببینید آب چیه؟ هاشتو آب اگه تو این اتاق سه چهارمشو هیدروژن بریزیم یک چهارمشو اکسیژن بریزیم یعنی اتاق پر آب میشه؟
واکنش
رخ بده یعنی چی؟ آب آیا H2O است؟ سوال اینه آیا آب دو تا هیدروژن و یک اکسیژنه؟ پس چیه؟ آیا آب دو تا اکسیژن و هیدروژن و یه پیونده؟ یعنی خصلت های دو تا اکسیژن و یه دو تا هیدروژن و یه اکسیژن و یه پیونده داره؟ یه چیز دیگه است. همین نکته می. یه چیز جدیدی رخ میده که اون چیز جدید اکسیژن یا هیدروژنه. خصلت های اکسیژن رو داره یا خصلت های هیدروژن یا خصلت های پیوند.
مثل سوختن چوبه دیگه کلا مایعش.
همیشه مثل اینه. و هم مایع عوض شدن حتی هم میخوام بگم. وقتی اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن یه چیز دیگری تو عالم پیدا میشه الان H2O یا چیز دیگه است سوال سخت‌ترش کنم ببینید شما میره سراغ اکسیژن آها همین رو میخوام بگم جامعه یه چیزیست غیر از تک تک افراد اکسیژن آیا 8 تا الکترون و 8 تا پروتون و 8 تا نوترونه؟ نه یعنی شما 8 تا الکترون 8 تا پروتون 8 تا نوترون داشتید یعنی اکسیژن نداری اکسیژن یه جور ترکیب اینها که این ترکیب خصلت‌هایی داره که نه الکترونش داره نه پروتونش داره نه نوترونش داره همچون برید بالا آیا مثلا یک سلول مجموعه از مواد عالی و پروتئینی و این ماده هایی که میشه برای سلول آیا سلول یعنی این پروتئین و این ویتامین و این پروتئین
همیشه همینجوری به ما میگفتن که اینا
ترکیبی از اینا هستش هم سونو که من ترکیبی از اینا هستش یعنی اینها با هم دیگه یه چیز دیگه همین نکته من همینه ما فکر کنیم ترکیبی از اینا یعنی با هم دیگه میگم با هم دیگه شون الان آب اکسیژن هیدروژن با هم دیگه میذاریم اینجا آب داریم نه یه چیز دیگه است یه چیز دیگه که حاصل ترکیب این دو تاست اصالت جامعه ساختارگرایی اینو میگه میگه که آقا انسان ها با هم دیگه یه چیزی میشن که تک تکشون این نیستن جمعشون هم این نیست معلوم شد؟ خب خب این بحث ولایت امومت من جلسه قبل گفتن هم تلقی فرماتری هم تلقی آلمانی حرف داره ببینید شما میگه آقا جون که انسان رو با هم یه چیزی میشن که قبلش نبودند میگم اگه رابطه ولایی برقرار کنی چند جور رابطه داریم یه رابطه قراردادی که این جامعه های امروزی شکل میده جامعه امروزی چیه؟ شما میگه جامعه ایرانی جامعه عرب جامعه فلان میگیم دیگه آیا جامعه ایرانی یک واحد واقعی عینیه؟ معلوم نیست اما شما اون طرف دیگه امت اسلام امت کفر فرق نمی کنه میگی روز قیامت همون میخوای آیا فرق میکنی یا نه همین رو میخوام توضیح بدم میگن تو امت میگن شما کی جز امت شیعه امت شیعه کیه هر کی با امام راست راستی رابطه برقرار کنه یه با شما بحث فقهی میکنه بحث فقهی کار نرم نگفتم شیعه گفتم امت شیعه تو کلمه اصرار دارم نمیخوام بحث فقهی بکنم میخوام بگم آقا کیا ببین اخرویشو بگم اونجا که برگ برنده آیه مطهری و علامه طباطبایی در مقابل آیه مصباح اینا توضیح میدن از شواهدی که بیان آیه مصباح دنیاشو حل میکنه آخرتشو نمیپردازه تو حافظه من میگم 25 سال پیش من اینا رو خوندم ببینید روز قیامت فقط افراد محشور میشن؟ آره فقط محشور میشن افراد. لقد جئتمونا فرادا، فقط فرادا. یا و ترا کل امتن جاثیه، کل امتن تو دا الى کتابه ها یا تو دا الى کتابه هم، چه فرق داره؟
امت
یعنی خود امت یک کتاب داره یا امت کتاب افراد رو داره؟ شاهد بالادرش کل ما دخلت امتون لعنت اختها، روز قیامت فقط افراد وارد جهنم میشه یا امتان وارد جهنم میشن؟ این استدلال مهم به علامه های متحرک های مثل بابرش پاسخی نداره. اینه روز قیامت شما امت دارید، روز قیامت فضا اعتبار یا دنیاست. شما روز قیامت جامعه ایرانی جای محشور میشه؟ جامعه ایرانی
توی
فضا، اما روز قیامت امت شیعه محشور، امت کفر محشور، امت یهود محشور، امت ها که تو امت شیعه معلوم بنده جز امت شیعه باشن. نظر معلومه امت یعنی رابطه بین امام و مأموم که این پیوند کاری میکنه که دیگه نه امام نه معمون، یه چیز دیگه است. منظور معلوم شد. این یه تعبیر بحث امامت که خیلی مهمه، برای این مسئله امامت دعوای بنیادینه. شما ائمه کفر داری، ائمه حق داری، ائمه باطل داری، اونم با امامش رابطه برقرار میکنه. آیا شف به تعبیر قشنگ های متعلقی توی عدل الهی، شفاعت رهبری فقط شفاعت رهبری حقه یا شفاعت امامت در بگفت دیگه چون ترجمهش کرده فاعت رهبری، شفاعت امامت فقط شفاعت امامت حق یا شفاعت امامت باطل هم هست؟ آمودانه خیلی خوب توضیح میده شفاعت امامت باطل هم هست. چرا؟ یقدم قومه یوم القیامه فاورده همون دار در رو فرعون، فرعون قومشو وارد جهنم میکنه. استبد الذین تبعوا من الذین تبعوا، آدم هایی که پیرو بودن تبری میجن، ما نمیخوایم با فرعون باشیم، اما فرعون وارد جهنمشو میکنه. چرا؟ چون تو دنیا یه رابطه برقرار کردن که این رابطه خروجی داده، واقعی داده، آب داده، غیرت هاش
دو همین که مثلا میگه هر پیامبر که میاد تو اون دنیا
امتش باش میاد، بله
و به اون پیامبر و به امت خودش
باقا، بله بله امت، امت یه چیزی درست کرده تو عالم. که شما مسئله امامت یه بحثش این است آقا جون، خلاصه تو اصول دینتون، تو انسان شناسیتون بعد امت ها امام رو جدی بگیرید. شما فقط خودت نیستی، شما با دیگران یه ارتباطی برقرار میکنی، یه خروجی دارید شما با هم دیگه. که شما با جالبش این است که من میتونم از این امت برم توی امت دیگه؟ میتونی با اراده خود از یه امت بکنی بری توی امت دیگه. با تمثیل کلیه من رو میتونن جدا کنن بزنن تو کلیه شما، بعد کلیه من رفت تو کلیه شما دیگه جز وجود شماست. تمثیلش دارم میگم، سلول این تفاوت اساسی فرجام، من این مثالو همیشه میزنم، میگم نگاه کنید از منظر سلول های بدن سوزنچی نگاه کنید. اونا میگن آقا یه موجود انتزاعی به اسم سوزنچی هم داری. اونا میگن هر کدوم ما یه آدم یکی، ولی خب موجود زنده دیگه، هر کدوم منم توی من این کارو میکنم، تو اون کارو میکنی، این یکی این کارو میکنه. گفتن یه موجودی هم مثل سوزنچی است که همه ما تو جمعیم. از منظر سوزنچی نگاه کنید، شما کیلو چندید؟ من هستم، شما انتزاعی هستید. ببین از منظر جامعه نگاه کنی یه واقعیته، از منظر فرد نگاه کنی یه واقعیت که از هر کدوم تو افق خودش واقعیته، از منظر ایدروژن نگاه میکنی میگه من همه کارم، از منظر آب نگاه میکنی میگه من همه کارم.
میخوام بگم هر چی
ریستر
میشه، همین
هم
که ریزه خودش برای خودش یه چیزی در نظر
میگیره، جمعش هم بالا یه چیزیه، یعنی اصالت داره خودش به خودی خود، یه واقعیت داره. این یه طرف بحث امامت بود که نگفته بودم. نکته دوم یه ایف داره، خب در قبال بحث فضای جامعه شناسی آلمانی حرف داریم، ما جدی حرف داریم در قبال فضای آلمانیش که چی فرانسوی بود، بالا آلمانیش که میپردازه معنا، دقت کنید اون نکته خیلی جالبه که توی اینا هست. شما زیمل خوندید، زیمل اول خب دورکیم بود، دورکیم تلقیش ساختارگرایی بود، جامعه بود، جامعه اصالت داره، خیلی بحث راحت میره جلو تو جامعه شناسی. کنش چه رفتی به جامعه شناسی داره؟ کنش کتاب روانشناسیه. زیمل چی میگفت؟ میگفت کنش متقابل. مثلا چرا جامعه شناس زیمل نمیگن روانشناس؟ بخاطر زیمل مسئله کنش رو اساسا میگه کنش متقابله. البته وبر که بعد خونه وبر این متقابلش رو کمرنگ میکنه، میاد توی جامعه شناسی آمریکایی کولیو نه خوندید نه کولیو میدرو. حالا کولیو اگه بخونید کولی میاد میگه آقا اساسا اشتباه کرده وبر، اثر آینسان اصلا میگه من کنش میخواد توضیح میده، اصلا کنش غیر متقابل نمیشه باشه. من میخوام یه کاری انجام بدم، اول لحاظ میکنم شما چی میفهمید از کار من. اثر آینسان اگه خونده باشید معلومه من هر کاری میخوام انجام بدم، مثلا توی یهو راه برم حواسم نیست شما دارید من نگاه میکنید مثلا همین کاملا واضحه من جلوی شما راه میرم فهم کنه تا خونه خودم جلوی بچم راه میرم میگم ملق میزنن مثلا منظورم معلومه دیگه یعنی شما متناسب با اونی که دیگری میفهمه کنش رو داری انجام میدی هر کوری طرف تر مهمه کنش اساسا متقابله و این تقابلش هم نمادینه کنش متقابل نمادین اگه خونده باشید مال مید و اینها کنش متقابل نمادین یعنی چی یعنی من دارم یه معنای نمادین رو تو شما درک میکنم متناسب با اون معنای نمادین یه کنشی انجام میدم رفتار معنادار من تو فضای تقابل با شما معنا رو دارم منتقل میکنم برای همین این طرف هایی اون مفهوم ولایت معنات رو با کی تنظیم بکن تمام اون که گلتر رو اشاره بار گفتم با سوالات در شدن شما معنای نماز معنای روزه معنای اعمالت رو با کی تنظیمش بکن تو کنش متقابل با کی این معنا رو بیار تو جامعه اصرارش کن دارم این نیا کنی دار امامت تو این یکی زاویه تلقی آلمانی هم محور بحثه یعنی من حرف این که بخواستم گفتم آخر درست بگم میوه داشت گفته یا نم نمیتر این است که شما چه توی این تلقی بارشید؟ چه توی تلقی بارشید؟ بخوای انسان شناسی بکنی اینا داد میزنن انسان شناس شما نمیتونه جز در گروه دیگری باشد وقتی انسان من همه کنش های من در گروه دیگری است و عمل صالح بدون ولایت معنی ندارد خاصیت ندارد چرا؟ چون عمل صالح من معنای احضار میشه که نمیتونم جز در گروه دیگری معنا رو احضار کنم ما هیچ عملی نداریم که یه معنایی توش داشته باشیم این معنا رو فقط خودمون داشته باشیم ولا غیر یه رو فکر کنید به این مسئله هر عملی هر کنشی اعتبار من میکنم تو اعتبار من اگه معنایی داره این معنا یه نفر لااقل باش مشترکه یه جای آوردیمش تو چیزی در قبال یه نفر آوردیمش این میشه مفهوم یعنی من امامت یه رکن مهم است تو انسان شناسی نکته اینو ببخشید یه مقدار طولانی شد اما خودم میگم که خلاصه
شخص مقابل امام میبینیم که کارشون رو با اون
تنظیم
میکنیم
یا آره همین یعنی خوب دقت کنید ما دائما ببین به ما میگن آقا جون کی باید از تو راضی باشه قل اعملوا فسیر خیلی آیه عجیبه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون آخو کار انجام بدید کی میبینه کار تو رو نمیگه فقط خدا تموم شد البته اصلش همونا ولی ما نمیتونیم معنا رو فقط در ارتباط با خدا درک کنیم هر معنی چرت و پرتی خودمون میدونیم همین نماز میخونن دیگه میگه من با خدا دارم نماز میخونم دیگه میگه آقا خدا میبینه من تو رو رسولش هم میبینه مؤمن هم میبینه آقا میبینن یا نمیبینن مؤمن کیه اهل بیت معلومه دیگه یعنی شما اگه میخوای یه عملی رو انجام بدی شما چاره نداری مگر اینکه کنشت متقابل باشه یکی رو در نظر بگیر در تقابل با او کنش بکنی کی رو ببین کی داره تو رو میبینه منظور معلومه برای تمام اعمال تو دنیا تو فقط خودتو با امام تنظیم کنی نیازی با کسی دیگه نداری و هر بعد یه چیز با احواشون افرای تمنه تقضا الهه و هوا یه کسی اللهش رو هواش میذاره با هوای نفس تنظیم یکی شهرت میذاره یکی قدرت میذاره یکی دیگرانی هست من دارم در نسبت با ایشون خودمو تنظیم میکنم من در نسبت با اون یکی خدا رو دارم من در نسبت با
رسول خدا میگه
آره دیگه این صداش کاملا به هم مرتبطه اصلا اللهه الله رسول فرستاد پیام الله از این رسول بگیر نه از هر کس دیگه رسول پیامش رو از طریق این مؤمنین بگیر نه هر کس دیگه یعنی اینها رابطه برقرار کن تا تو این رابطه تو کنش واقعی خدا پسندانه انجام بدی من دارم معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم خب
از ما
کنش
رو قبول داریم کنش متقابل هم قبول داریم این هم که رابطه برقرار کن با یه معنای قبول داریم ولی ما اصلمون بر معنای ولایت یعنی
نه میخوام ببینم هم اونا رو قبول داریم میگم من نکتم فقط این برش ایستا میگم آقا فرعونی ها هم چرا این آدمی که بین رکن و مقام نماز میخونه ولایت نداره عملش قبول نیست چون اینم که داره بین رکن نماز نماز میخونه نمازشو در یک کنش متقابل با یه نفری گرفته میگه تو کی گرفتی میگن عمر گرفتن میگه خودت به عمر محشور میشی تو این عملو داری احضار میکنی تو هر کاری تو جهان میکنی میگه آقا من به خاطر این مردم خودم دارم من نماز تراویح یه مدتی میخونن نخونن الان بده میگه تو پس این نماز تراویح برای خدا نمیخونی هر کدوم من برای خود نماز میخونم برای خدا نمیخونی چرا رسول نگرفتی برای رسول چرا نگرفتی به خاطر از مؤمنینی که رسول تعیین کرده نگرفتی یعنی خود مفهوم ولایت اون برایش هم هست یعنی تو امام باطل هم هست یعنی امامت گفتم تو بنظر در حد فهمت امامت داره صورت مسئله رو میذاره جلوی ما، میگه خلاصش انسان بدون امام نمیتونن زندگی کنن. حالا یه کسی ارباب و متفرقون خیرون، من 50 تا 500 تا امام دارم، الان تو کلاس با شما امام منید، میرم مثلا فلانجا اونا امام من میشن، منظور معلومه؟ یا نه شما فقط یه امام داری، با اون امام همیشه خودو تنظیم کن.
اصلا یه روایت داریم که میگه که مضمونشو میگم که مثلا کسانی که توی مسلمان هم و مومن هم داری توی حکومت زندگی میکنن که حکومت
بله.
اسلامی نیست، اینها باز بد محسوب میشن، یعنی
معاملهی دان، اون تعبیر حکومت نیست، این فضای حکومت مخالف شده این حکومت دانه به امام غیر حق دانه، یعنی دینداریشو، یعنی این معنیش این نیست که مثلا اصحاب ائمه یا خود ائمه که زمان حکومت های جور بودن باطل دارن،
مثلا قضاوت
هاشون پیشه، یعنی زندگیشو دانه به امام غیر چیز غیر حق، دینشو زندگیشو مدار زندگیشو با یه امام غیر حق تنظیم کرده، این ولو که خیلی آدم خوبی باشه روز قیامت بی خوده. و اون آدمی که به امدانه به امام عادل من الله دیانت اینه ولو تک تک اعمال بدی انجام بده، این ارتباطه اونا رو خونسان میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که ما یه حشر فردی داریم، یه حشر امتی داریم، حشر امتی من بر حشر فردی من غلبه میکنه، البته این حشر فردی من پوست از سر من میکنه دو برزخ، یعنی تک تک اعمالمو تو حدیث داریم دیگه، میگه برزخ تون فکر خودتون باشید ما قیامت دادتون میرسیم، یعنی من روز قیامت یا خیلی من داره بردی ها تاکید میکنم، من روز قیامت دو تا هشت دارم، هشت امتی من هشت فردی منو جبران میکنه اگر این و اون امتی محوری تره. چرا محوری تره؟ چون اصلا این کار فردی من زیر اون امتی من داداش میشد، خیلی من داره بردیم تاکید میکنم، نهش کنیم باور نکنیم تو امتحانم این آخری سوال نکنیم.
سفرده آمدگی روی ساختار گرایی من جمع این نافی
نظرستان اونجا مقاله نمیدشتیم نه، من داره بردیه تازم، من داره بردیه قدیم، من
داره معرفی میکنی برای خونده
توی بزرم هر زده شده اوگانه ساختار گرایی نه، چیزی نداره، سوال نداره، هم بحثه این ساختار گرایی که همیشه گفتن خوده بحث ساختار گرایی غربیاشو میدی؟
نه تو فضای خب غربی های یه سری نظرشون در یه سری اومدی بودی و مثلا ترشتن جمع بکنم، ولی یه چیز جمع
خود غربی ها، خود غربی ها که من بعضی از اساتید جامعه شناسی بهترین کتابا رو بپرسیم، من فکر اساس ارتباطش به بحث ما از این نیست، من نیدم بحث گفتم بحث من در آوردی، ولی از اون نیست خود غربی هاش که کتاب زیاد است و خدا رو کرد. خب السلام
علیکم.
خب من راستی چون جلسه آخره کنم حلال کنید اگه وقتتون هدر در اگه بعدم اگه اشکالی به من هست این اشکالات رو تذکر بدید، من خیلی ممنون میشم.